بسم الله الرحمن الرحیم. درسی که خدمت شما داریم عنوان کاملش انسانشناسی اسلامی و مبانی معرفت دینیه. چه خود بحث انسانشناسی اسلامی یه بحث خیلی سنگینیه، تقریبا هیچ ترم نشد. در واقع قسمت دومش هم بحث کنیم مبانی معرفت دینی. این ترم من به ذهنم رسیدش که یکی دو جلسه اول و یه نکاتی در واقع مبانی، چون این هر کدومش یه عنوانی که خودش هر کدوم خودی خود یه بحث مفصلی طلب میکنه، اما من به نظرم استش که این ترم یکی دو جلسه ای اگه بتونم توی یه جلسه، ولی بعید میدونم توی یه جلسه بشه جمعش کرد. حالا اگه شد یک یا دو جلسه این در مبانی معرفت دینی یه نکاتی بگم، یه دورنماهای خیلی کلی بگم، وگرنه اصلا نمیشه بحث کرد. بعد وارد بحث انسان شناسی بشم. تو انسان شناسی هم حالا من غالبا حالا اگر احیانا چی؟ بله حالا توضیح میدم در روی کتاب و اصلا روند بحث. اینکه اون سال اولی که این رشته شما به ما افتاد، آقای هاشمیان هم موقع مدیری گروه بود و ما گفتش که بیا این درس رو بگو، من اومدم که نگاه کنم چی بگم. یه مشکل مهمی توی این بحث کتاب خوردم، اونم این بود که بحثایی که علمای ما نوشتن، این وقت نوشتن، آیا جوادی داره، آیا مصباح داره، آیا مطهری داره، علامات و طبعات کتاب در روی انسان داره و این طیف بزرگان، سبک و سیاقش یه بحثایی است. غربی ها مثلا شما کتابی به عنوان انسانشناسی، مثلا انسانشناسی عمومی درس رشته دانشگاهی هست، یا مثلا انسانشناسی فرهنگی مال کوتاک، یا و کتابی دیگه که الان به اسم انسانشناسی موجوده برای این درس انسانشناسی، کاملا یه فضای دیگری است. یعنی هیچ نسبتی بینشون نیست. نه اینکه مثلا بگیم مثلا 30% 20% مشترکن، نه، نسبت مشترکشون صفره. یعنی اونا غالبا از بحث‌های زیست شناسی و داروینی اینا شروع می‌کنن، تلقی داروینی از انسان که مثلا فسیل‌ها و اینا شروع می‌کنن، بعدم میان تو فضای فرهنگ و میرن تو فضای تنوع فرهنگی و یه بحث اینجوری مطرح می‌کنن. تو این طرفی غالبا از خدا و پیامبر و نمی‌دونم روح و تجرد و یه چیزایی صحبت می‌کنن که هیچکدوم این بحثا رو اونجا نمی‌بینید. اونجا رو میشه این بحثا نمی‌بینید. کاملا در روی انسانی که وسط میدانه دارن صحبت می‌کنن که ما داریم می‌بینیمش، و در روی انسانی که خیلی خیلی خوبه حالا شاید هم ببینیم شاید هم نبینیمش صحبت می‌کنن. روی این حساب خب من اگه می‌خواستم هر دو تاش کار ساده‌ای بود، یعنی یا من اونو می‌گفتم یا اینو می‌گفتم، دو تاش کار ساده‌ای بود. من تا هر دو تاش به نظرم ظلم در حق دانشجو بود. اگه اون طرف بگیم خلاصه قرار بود با انسان‌شناسی اسلامی بگیم، اگه این طرف هم بگیم خب یه بحثایی گفتیم به درد طرف نمیخوره، یعنی طرف میفهمه روح داریم، تجرد داریم، اختیار داریم، این حرفا رو ولی خب حالا داریم چیکار بکنیم تو بحث حوزه علوم انسانی مون. روی این فضا از اون سال اول من یه مقدار از بحثای غربی ها میگفتم، مثلا تو کتابای غربی، کتابی که حالا شاید بیشتر از بقیه کتابا من تدریسش میکردم و اینها، منتها هرچی جلو اومدیم کمتر شد دیگه. یعنی شاید سال اول مثلا شاید چند جلسه‌ای بهش اختصاص پیدا میکرد. کتاب آقای خدا فکوهی اسم کتابش، هم ببینم اینجا نوشته بودم که عجب ها انسانش نه، لیستی از کتاب های مختلف که باید بحث بشه آوردن، اسم این کتابشون نه ننوشته. تاریخ و عقاید مکاتب انسانشناسی، یه همچین چیزی بود اسمش، عقاید و مکاتب انسانشناسی، الان اسمش یاد حالا اشتر دفعه بعد نگاه میکنم. چی؟ بله بله، مکاتب و نظریه های انسان شناسی، یه همچین عنوانیه اسم کتابش، که بعدن یک کتاب دیگه من دیدم، حالا عجیب اینجا ایش کدومشون نهی بود ننگوشتم این برگی که آوردم، یک کتاب دیگه بعدن دیدم که این کتاب ترجمه است و احتمال زیاد چیزه، احتمال زیاد آقای فکوی از اون کتاب استفاده کرده به شدت. اونم فکر کنم اسمش تاریخ انسان شناسی بود. الان میگم اسم این کتاب رو، این برگی که آوردم اسم اون کتاب رو چکنون نمیشتم بوش نمیدونم چرا اشتباهی آوردم. این سبک تو من حد میزنم و قضاوت نمیخوام بکنم، حد میزنم، شما دو کتاب هایی بخونی خیلی از این بحثایی که طیف های اساتید که از بحثای غربی رو منتقل میکنن به ایران مطرح میکنن، وقتی که درس نامشون رو شما میذارید جلوتون، کتابشون که غالبا تدریسشون بوده منظم شده به صورت کتاب در اومده، خیلی هاشون نیگه کتاب غربی، مثلا توی آقای سروش و آقای ملکیان، من شخصا تجربه داشتم، مکرر من دیدم، مثلا علم الدین آقای مثلا ملکیان شما پیدا کنید، یک کتاب علم الدین این باربور نیست که ترجمه شده، یک کتاب علم الدینه که توی غربی نوشته انگلیسیه، ایشون داره این کتابو شرح میده. خیلی وقتا نمیگن که من دارم این کتابو توضیح میدم، سر فکویه من به جد احتمال میدم که اون کتاب اون کتاب بعد از این کتاب ایشون چاپ شده. و خیلی وقتا این اساتید هم رقابت دارن، این میخوام یکی ضایع کنه کتاب اون ترجمه، کتابی که اون چیزی که ترجمه میکنه. من نمیدونم این فضا بوده یا نه، ولی در صورت اون کتابه که فکر کنم اسمش تاریخ انسان شناسی بود. اینا رو من چون قبلا نگاه کردم، یه چند سالی است اصلا دیگه نگاهشون نکردم، حضور ذهن ندارم یه مقدار سر اسمشون. کتابای اون کتابه از کتابای فکری از اون کتابه برای ماها بهتره، چون اون کتابه کاملا تو فضای غربی داره، تو فضای غربی داره نظرات رو شرح میده. آقای فکری داره اینها رو به مخاطب ایرانی داره توضیح میده، برای همین کتاب های فکری خیلی راحت از اون کتاب است، بلکه اون کتاب احتمالاً چون منبع اصلیه معتبرتر باشه. آقای فکری خیلی کتاب داره، از سید معروف انسان شناسی کتاب هم زیاد داره. حالا من
فکوهی
بله،
یه داره مقامی انسان شناسی
مبانی نه، بعد تاریخ عقاید و نظریات و مکاتب، یک کلمه اینجوری یادش بشه. حالا میگم جلسه بعد انشالله نگاه میکنم خدمتتون عرض میکنم. این تو فضای غربیش بود. توی فضای اسلامیش من اولین کتابی که در واقع گفتم مرتبط ترین کتابه با این بحثا، علامه طباطبایی سه تا رساله داره به اسم انسان، انسان قبل از دنیا، انسان فی دنیا، انسان بعد از دنیا، که بیشترین تناسب با بحث غربی داره. تناسب نه معنی قبول و رد، به معنی اینکه بحثایی داره که بحث غربی میشه به شدت تنظیرش کرد. من اون سال اول که تدریس میکردم اون کتاب آقای فکوهی رو شب مثلا چند جلسه تدریس میکردم، بعدش میبودم سراغ کتاب استطال ساله علامه، این رساله ها رو شرح میدادم. هرچی گذشت دیگه این شرحهای ما مزجی شد، کم کم اون کتاب های علامه هم دیگه آخرش دیگه الان دو سه سال اخیر دیگه کتاب علامه رو عملا اینو میانه کتاب میذاشتم و فصل به فصل میخوندیم، یعنی گفتار به گفتار میخوندیم و بحث میکردیم. منتها دیگه اون با توجه به حجم بحث اونیم رو داره، همین تعادل برای خودم ایجاد شده از حیث تنوع بحث ها، دیگه اون کتاب ملا کنار رفت. یعنی الان چون گفتن که کتابی داریم، نه ما کتابی برای درسمون نداریم. فقط یه نکته ای رو آقای طالبی مدیر پژوهش ترم قبل به من گفتن، منم حالا کتاب سر کلاس رو اعلام میکنم، ولی خودم من هیچ فشاری به کسی نمیارم به خاطر انواع چیزایی که حالا بعدا متهم میشیم ما. اونم این که ایشون گفتن که ما با این نرم افزاری هوش مصنوعی که گرفتیم که فایل های صوتی رو میتونه تبدیل به متن بکنه با 80-90%، یعنی شاید 10-20% اصلاح میخواد. بعد اگر دانشجو هر که اگه مایل باشن، گفتن ایشون گفتن ما هزینه هاش هم پرداخت میکنیم، یعنی فایل های جلسه توسط اون نرم افزار تبدیل بشه، یک از دانشجو بشینه اینا رو مرتب کنه، اگر مرتب کردنش بیش از این که فقط اصلاح عبارتی بکنم، یه مقداری دستم به سر روش بکشه، چون من
بله چون سر قبل بعضی از درس ها رو مثلا این کار میکردن، علاوه بر اینکه ویرایش رو اینو میخواهم 10-20% تیتر رو دستبندی
بله نه. یه مقدار نرم دادن و مثلا تو صحبت کردن مثلا صحبت من قطع میشه، بعد میشه یکی سوال میکنه اینا باید حذف میشه، یه دست کشیدنی هم تو کار میخواد. اگر این کار دانشجو انجام بدن، من حاضرم بعدش بشینم منم یه اصلاحی بکنم. توی البته قبلا توی درس مختلف داشتم، می درس جامعه شناسی معرفت بود، اون موقع دانشجو اون موقع اصلا این چیزام نبود، بین خودشون تقسیم کردن، منم کار خوب انجام دادم، خود منم نشستم بعد دیگه برای درس جامعه شناسی معرفت من جزئی درست شد. اما الان درس انسان شناسی جزئی نداره. احیانا اگه خواستید، یعنی من فعلا از بحثی که سر کلاس مطرح میکنم مطرح میکنم. البته توی این فرآیند این چند ساله فکر کنم دو تا یا سه تا مقاله اون بحثام و سه دوستا مقاله در آوردن که اونوش عملا بحث تدوین شده از اونا میرم خدمتتون بهش برسیم، ولی کلیت بحث در واقع امتحان هم این بحثایی که سر کلاس میشه سوال میدن. اگه احیانا خواستن دانشجو این کار بکنن، صرف نظر از اینکه دانشجو گفته من هزینه هاشو میدم، خود منم حاضرم نمره مثلا 2-3 اختصاص بدم به عنوان فعالیت اضافی که چیز باشه. این هم در مورد روند کار. آقای طالبی گفت اگر میخوان دانش یکی از دانشجوها رو معرفی کنیم به من نماینده بیاد اونجا چیز باشه، فایل ها رو حالا من خودم میتونم بدم، شما ببرید بهشون بدید و تبدیل میکنند و میدن. ولی گفتن یه نفر، یعنی ما با یه نفر سر کار داشته باشیم بدونیم که چی، چون ترم قبلی گفتن آقایون هم هستن، من این درس رو این ترم با آقایون هم دارم، ولی خب یک جملات گاهی وقتا تغییر میکنه تو کلاس، ولی غالبا همونو بحث بحث نمیکنم. میشه اگه تعداد شما کم باشه اونم کم باشه تقسیم اینجوری هم بشه. تم قبل من به این خانومایی که یه درس دیگه باشون داشتم به اونا گفتم، اینا گفتن بگید چیز کنم ما اونا رو استفاده کنیم. گفتم من اونا گفتم اونا خیلی چیز رغبتی نداشتن که صرفا پیاده کنن چیز بشه.
خب این حدس میزنم چون آقایون طالب زیاد باشه این ترم، چون ترم قبل آقایون رشته ما خیلی فعال بودن.
آقایون رشته شو فعالن چون غالبا عجیبه، چون غالبا تجربه من نشون داده که خانم‌ها فعاله. یعنی تا حالا توی کلاس من هیچ آقایون یه جزء درست حسابی در نیاوردن، ولی خانم‌ها در چند تا درس
جزوه‌های مکانیکی هوش مصنوعی انجام میدن دیگه، یعنی جزوه‌های کاغذی رو ما باز بیشتره.
خب حالا اگه واسه در میشه من انجام بدم، پس اینو اونجا رو من کلاس آقایون مطرح میکنم. در صورت اگه خواستید خلاصه گفتم اینا هم یک گام الان به جلو، چون قبلا بچه‌ها خودشون میگرفتن خودشون پیاده میکردن، خود خیلی کار وقت‌گیری بود، مخصوصا که منم تنظیماتم رو دور تون تنظیم شده، هی تنظیم میارمش کندش میکنم ناخودآگاه برمیگره رو حالت دور تون، برای همین یه مقداری
صحبت
شما بعدا نیست. بله، گفتن که آره بعد نیست. خودم یک باری که بحثام یه چیز شد بعدا خواستم گوش بدم، دیدم که نمی سرعتش زیاده، گفتم من میگم مخاطبین سر کلاس چی میکنن. البته خودم مکرر هی بهم گفتن هم سعی میکنم دورم کندش کنم، اونتا یه علتش هم اینه که میبینم بحثا موندش بعد حیفی میاد بحثا میمونه، بعد یه دفعه میره دور تون دیگه. حالا ببینیم که میشه این دفعه کنترل کرد. خب این وضعیت کلی بود. من عرضم این بودش که تو این فضا در واقع یه مقدار بحث غربی‌ها رو میگفتم، یه مقدار بحث اسلامی میگفتم که در دل این بحث سعی میکردم یه گره هایی بزنم. این گره ها تو این شاید از سال 93 بود شاید اولین بار تایید کردم، 10 سال شده تقریبا. تو این چند ساله خلاصه این گره ها تو ذهن خودم من گرش قوی تر شده. برای الان گفتم دیگه اون رساله انسان علمه با اینکه واقعا رساله فوق العاده ای دیگه نمیرسم تدریس کنم. اگه احیانا کسی خواست متن خوانی اونجا کاملا به سبک حوزوی متن میخوندیم شرح میدادیم، اگه کسی خواستش اونو میتونه اونجا انجام بده. من تا گفتم چون این بحث مبانی معرفتی دینی هم بود، این سال قبل یک دور بچه‌ها گفتن آقا پس اینو چیکار کردی؟ گفتم ما همون انسانش هم نرسیدیم تمام کنیم. من تو این چند سال چند تا تجربه توی بحث معرفت دینی برام پیدا شده که اینها تو کتابا نوشته نشده. برای همین به نظرم استش که یکی دو جلسه من اینا رو بگم که در واقع یه دورنمایی از معرفت دینی بهتون بده، حداقل تصویری داشته باشید.
دوره انسان شناسی
برای مثلا
تعبیرش رو رفتم. که بیشتر توی حالت اون قسمت همون حلویت و معرفت
غالبا فلسفیه دیگه. انسان شناسی فلسفیه، یه انسان فلسفی هم انسان بیش از حد انتظاییه، یعنی انسان وسط میدان نیست، یه انسانیست که بلا ویژگی فلسفی داره. حالا اگه برسم مثلا میگم جنس بحث فلسفی با جنس بحثی که ما نیاز داریم چه تفاوتی داره چه اشتراک داره، اگه برسم این رو من
تو چی این بحث فلسفی کشیده
بشه به بحث تجربی شدنش هست، شدن منم تقلب این بوده که بکشینم، منتها این کشوندنش خیلی مهمه. یعنی شما یه عالی در برای حالا من اعتماد توی یه مقاله‌ای که گفتم نوشتم اون دو تا مقاله دقیقاً همینه، سعی کردم نشون بدم این بحث‌ها امتداد انسانشن علوم انسانی چیه. ببینید فلسفه توی فضای غرب جز علوم انسانی نیست، واقعا جز علوم انسانی نیست. تو ایران جز علوم انسانی شده، نه تو غرب علوم انسانی، نه جز علوم انسانی، علومی است ناظر به انسانی با این ویژگی خاص مثلا حوزه اجتماعیش. اما فلسفه ناظر به کل وجوده، حتی در انسان هم بحث میکنه، از یه زاویه خیلی خیلی عام داره بحث میکنه. اون زاویه عام تو نتونیم خاصش بکنیم به نظر نمیتونیم ازش بحث استفاده کنیم. خب این بر همین است که گفتم دیگه این جلسه من یکی دو جلسه می‌پردازم به این بحثی که حالا شبه طول اسمش شده فلسفی، یعنی بحث مبانی معرفتی که در واقع حالا عنوانش مبانی معرفت دینیه. من می‌خوام بگم مبانی معرفت بی‌دینی چیه که بعد در قبالش مبانی معرفت دینی چی می‌تونه باشه، به این معنی می‌خوام بگم، وگرنه چی نیست. خب این دورم از کل کار. بعد وارد بحث انسان شناسی که بشم ان شاء الله، یعنی یادداشتم دارم من قبلا جلسه اول کتاب شناسی و اینقدر اینا رو میگفتم اصطلاحات و کتاب ها اون دو گفتم، چون الان میخوام دو جلسه در مورد معرفت دینی صحبت کنم این دوتا رو بگم، بعدش که وارد انسان شناسی شدم وارد اون بحث کتاب ها و اصطلاحات و تفاوت اصطلاحات و اینها بشم، که خود همین بحثی که دارم میگم به درد اونجا هم خواهد خورد. وقتی یه بار بخوام اصطلاحات بشیم اونجا دستبندی تو اصطلاحات میکنم، اون دستبندی یه مقداری مبتنی بر این بحثی است که الان میخوام بگم. سلام
اسم اون کتاب تاریخ اندیشه و نظریه.
بله بله، تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناس مال فکوهی تاریخ تاریخ نظریه و اندیشه اندیشه و نظریه های تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناس. اون یکی هم اسمش فکر کنم تاریخ انسان شناس اون کتاب اصلی حالا اونم برای نیا کنم اسمشون به هم نزدیک بود.
چون کتاب توضیح
مبانی انسان شناسی نه ایشون کتاب خیلی کتاب داره توضیح انسان شناسی اما این کتابش که گفتم خیلی دستبندی نظریات رو آورده. خب از این جلسه در واقع میخوایم بریم سراغ در واقع این که اسم داریم مبانی معرفت دینی. فعلا سراغ انسان شناسیش نمیخوایم بریم. تو مبانی معرفت دینی من اگه برسن دو تا مطلب میخوام بگم. یکیش شما هم تنید دوم دیگه از بحث نظریه جامعه شناسی علوم اجتماعی چی خوندی؟ ناظر این فضا نه ناظر سیاست گذاری
جامعه شناسی رو
خوندی؟
نه
جریان شناسی
نه
جریان شناسی یعنی شناسی غربی خوندید اسلامی؟ نه غربی خب چی ها رو خوندید؟
مرکزه بود مثلا یه
دور
دیدیم دیگه تو
پارادایم اثبات تفسیری انتقال آها آها خب این رو بردارم خب دیگه چی؟
تو
مبانی چه دیگه؟ تو نه، از حوزه های ناظر به جامعه شناسی و علوم اجتماعیش نه ناظر به سید
روان شناسی اجتماعی
روان شناسی اجتماعی داشتید؟ خب دیگه چی؟
درس
های
ترمیقات ارتباطات،
نظریه
های ارتباطات
نظریه ارتباطات داشتید پس خب
نظریه
فرهنگ
داشتید؟
روان شناسی نظریه دونستان خب، یه دونمه برخی نکات که میخوام بگم چیدی لاقل حالا این چون حرف هم مبتنی این نظریه آگوستان رو که حتما شدید ادوار سگانه گوستان تو دوره دینی فلسفی علمی اینو بی گفتن حتما برای ذهن مکاتب بله همون که اون بحث مکاتب عبادت به چون حرف خیلی معروفیه غالبا خیلی لهش میکنن من خدا قبلا دوست داره لهش کنم بودا مبنای اول من همینه من این دو تا بحث میخوام بگم یکیشو در واقع ادوار سگانه است سگانه و گوستکوت ولی چه رفتی مبانی معرفت دینی داریم که نکته دوم انشاءالله برسیم بحثی است به عنوان رشد کروی معرفت اینم باید مقالش میکنم من مقالش نکردم این نظری مال خودمه ولی حالا طرح مقاله شد و خیلی شسته رفته میشه فعلا اینکه مقاله نشده شاید اینجا جای انداختنی سخت میشه. خب ادوار سگانه آگوستان من از این ادوار سگانه آگوستان یه استفاده خیلی مهمی تو بحث مبانی معرفت دینی میخوام بکنم. ببینید اول من اینو که میخونن من یادمه من اولی بار اینو گفتم تو کتاب شهیدداری قبل از اینکه وارد این بحث بشم تو کتاب شهیدداری باهاش آشنا شدم. کتاب شهیدداری رو نمیدونم چرا کنستوری دارم من قاعدتا میگم من کسی بحث شهیدداری بلد نباشه تو فضای امروزی یه پشت لنگ یعنی خلاصه من البته نقد دارم به شهید متری وقتی میگم شهیدداری نه اینکه هرچی شهیدداری گفته دیگه وحی منزل باید قبول کنیم اصلا اینجور دیگه ندارم اصلا به هیچ کمی دیگه ندارم منتها یه توضیح کلی میکنم یعنی واقعا اندیشه های شهید تری توی معاصرین واقعا به نظرم به صورت کسی که میخوان توی این فضاهای ناظر به غربی کار کنن اما ریشه اسلامی داشته باشن آثار شهید تری جدی بخونید. این یه توضیح کلی دارم میکنم حالا خیلی هم میگوش نمیدم قبلا نمیداره ملت گوش میدارم که چند نفر شما اصلا مطالعه داره جاز های شهید تری
دوره
خب خوبه باز همینه هم خوبه
داریم
اصلا توی
همین
زیر
این بحث چه کتابی ازشون
توصیه میشه؟ تو 5-6 تا بحث اینجا این نکته ایشون مهم نیست تو این خاص یعنی گفتم بحث شیطان اگه خونده باشه غالبا ایشون زیاد به این ادورسگان اشاره میکنه و اینها نمیخوام الان این بحث بگم یه نکته کلی گفتم گفتم چون من از این بحث ایشون استفاده میکنم البته یه جوری هم به شدت درد میکنم اما یعنی گفتم استفاده کردم معنی نیستش که حالا دیگه چیز داشته باشیم یه نکته بگم من تنها تعبدم به خدا و رسول یعنی قرآن علوید یعنی توی مقام بحث علمی همه بزرگان رو سر ما جا دارن اما توی مقام بحث علمی من حد فهم خودم میگم یه نکته دیگه من غالبا این سال اخیر میگم قبل از اینکه بحث شروع کنم این نکته هم دونستنش برای شما خوبه اون نکته هم اینه که من یه یادداشت دارم به اسم احتیاط اگه فرصت کردید تو سایتم بزنید پیدا میشه اون قسمت اولش اونو بخونیدش که اگه بخواید منو بفهمید که من چه موضعی دارم بعدم به درد خودتونم میخوره اون اینو اول درسام غالبا یه توضیح میدم چون تا آخر ترم من تو اون فضا دارم حرف میزنم این فضا رو دستون نیا تا آخر ترم منظور منو شد
این فضا رو پیدا
چی احتیاط بزنید بله 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 من عذر کنید مشکلی نیست شوهرم میدم بعد از کلاس ببینید اون یادداشت احتیاط هم مسئله که اونجا گفتم که الان میخوام به شما بگم این است که من قبلنا میگفتم که این سگانه مجتهد مقلد محتاط، این محتاط چه آدم بیعقلیه؟ آدم عاقل یا مجتهده، خب یا مجتهد نیست. خب مجتهده چیکار میکنه؟ بچه آدم میره تقلید میکنه. احتیاط کردن یعنی ببینی همه اقوال نیا کنی، بدترین اقوال انتخاب کنی، سخت‌ترین اقوال. این عاقل نیست، ذهنت من این بود. حالا خودم شدم بود آدم غیر عاقله، منتها حالا که شدم غیر عاقله فهمم نخه عاقل عاقل هست. نکتش هم اینه، البته احتیاط دلایل مختلف داره. من مال خودمو دارم میگم چرا من محتاط شدم. من محتاطم. چرا محتاطم؟ به خاطر اینکه به خاطر این نکته بسیار ساده، اونم این است که مجتهد شدن مثل دکتر شدن نیست. دکتر شدن شما کی دکتر میشید؟ اون زمانی که جلسه دفاعی دکتراتون تموم بشه، نمره شما رو بدن، شما دیگه دکتر. از امروز میتونم شما رو اصلا میگن خانم دکتر. تا روز قبلش نمیتونم میگن، مجازی میگفتن، درسته؟ اما اجتهاد اینجوری نیست. یعنی اینجوری نیست که شما مثلا تا یه مدت درس میخونید، امشب میخوابید، فردا صبح که پاشید دیگه مجتهدید. بلکه میخونید میخونید، از تقلید در میارید. از تقلید در میارید یعنی چی؟ یعنی وقتی یه حرفی میذارن جلوتون سری نمیتونید قبول کنید. این دلیلش چیه؟ چرا اینجوری گفته؟ اما هنوز به مرحله نرسیدید که بتونید فتوا رو بدید. معلومه دیگه من
قسمت دومش هست.
چی؟
یادداشتتون قسمت دومش هست.
نه، اولش هم هست. یکم توی سایتم برید، اولش هم هست. شما نمیتونید الان فتوا بدید. تو این شرایط افراد دو دسته میشن. یه دسته از افراد که متاسفانه این شر... منم داشتم اینجوری میشدم. خدا خیر بده این استاد ما رو که این تلنگر رو من زد. و اغلب افراد دچار این خطا میشن، برای همون یادداشتن نشه. مگر من که خودم میدونم چی هستم، اون نوشتم که بقیه مردم این اشتباه نکنن، که تو حوزه متاسفانه خیلی زیاده. اغلب این طیف به قول باقی ما فضلای جوان حوزه اغلبشون تو این دسته ان که من میخوام اینا خیلی کار بدی میکنن. اینه که این طرف مقلد نیست، حالا دیگه هیچ نه مجتهدم نشده ها، اما هیچ مجتهدی که قبول نداره فکر میکنه مجتهده. ببینید یعنی من خودم میدونم مجتهد نیستم، وقتی میدونم مجتهد نیستم تو مقام عمل چیکار باید بکنم؟ چیکار بکنم؟ ببینید من مجتهد نیستم، تقلید نمیتونم بکنم. چرا نمیتونم بکنم؟ چون تا قولو میذارن جلو اشکالاش به ذهنم میرسه. چیکار باید بکنم؟ میگه خیلی عقلاییه. میگه خب آقا تو که مجتهد نیستی، 5 تا مجتهد مثلا داشتیم، 1 2 3 4 5، ببین تو اینا کدومش اگه عمل بکنی حتما مجزیه، میشه احتیاط. احتیاط اینه دیگه، یعنی از میان اینا یه کاری میکنم که اگه این کار انجام دادم روز قیمت چوب نخورم. عاقلانه است که من به جای این 5 تا قول خودم که ششمیه این رو بذارم. منطقا عاقلانه نیست، اما عملا این کار رو میکنم.
اگه ششمی
باشه من مشتهدم، ولی مشتهد نیستم. گفتم که اغلب اشتباه میکنن، این 5 تا رو چون قبول ندارن نظر خودشونو میدن. بعد نظر خودشون چه چرت و پرتایی که الهی ماشاءالله ما هر روز تو حوزه میشنویم، نظرات بی خود بی ربطی که پر شده تو حوزه. منظور معلومه عاقل این است که من البته چون دارم تقلا میکنم طبیعیه وقتی این 5 تا رو قبول ندارم تو ذهن خودم یه قول ششمی داره شکل میگیره، اما قول ششم من مشتهد نشدم بهش عمل کنم، خودم نمیتونم به خودم عمل کنم. بعد اول چیکار میکنن؟ اصرار میکنن همه به حرف ما عمل کنید. یعنی فکر میکنه مشتهدی است که میتونن دیگرانش عمل کنن، خودش که تونستم اشکالو برسونم. خب خروجی من چی میشه؟ خروج من این میشه که تو هر قولی که میرسید من خوب بلدم بزنم همه رو لهو لورده کنم، اما تو مقام عمل دست و پا میلرزه. همین چی شد؟ بر همین است که کل تقریبا بدونید من موقف هم موقف احتیاطه، یعنی مسئولیت هیچ کدوم از حرفایی که میزنم قبول نمیکنم.
گردن نمیگیره.
چرا مشتهد نیستم؟ دارم میگم خودم الان رسما میگم من مشتهد نیستم. برای همین هر حرفی گفتم شما فکر کنید، عقل دارید، ده حد عقل خودتون، ببینید استدلالام درسته یا غلطه. درست بود قبول کنید، درست نبود قبول نکنید. منتها برای امتحان باید قبول کنید. نه نیست قبول کنید. برای امتحان باید یاد بگیرید. بعد همیشه هم گفتم تو امتحان هر کسی قول منو بیاره بعد رد کنه، اگه ردش به جا باشه نمره خیلی زیاد داشت میدم. یکی از دانشجوها بود، بهش گفتم تو 2 نمره حداقل از من طلب داری. 20 دادم بهش، گفتم 2 نمره مت اگه درس دیگه ای با من گرفتی یاد باشی 2 نمره بهت بدم، چون اشکال واردی به من اشکال مهمی به من کرده. یعنی اگه ببینم کسی اشکال کرد اشکالش قابل احتنا باشه ولو وارد نباشی من نمره اضافه میدم. منتها بعد این چیه این مثلا آقایون خیلی اینجوری زرنگی میکنن، خیلی افراد از اول میشه اشکال کردن. من تو حرف برو بمیز ببینم فهمیدی یا نفهمیدی اشکال کردن، که همین مرحله دولت بلد اینجوری اشکال کرد. خب بخوام این موقف منو در باید احتیاط بدونید. یعنی من الان هر حرف میزنم بالا میرم پایینم در بزرگان رو نقد میکنم، این نقدا نقد فهم منه، اگه حال شما یه حرف ایجابی هم میزنم، من الا ماشاءالله حرف ایجابی میزنم، اما حرف ایجابی قول ششمی است که من هنوز خودم دارم اعلام میکنم من مجتهد نیستم و در حد فهم خودم نمیتونم این قول رو بپذیرم. چون وقتی نمیتونی قولی رو بپذیری و یه قول دیگه تو ذهنت هست، داری اعراض میکنی. حالا که با این بچه‌ها تدریس میکنیم، ما تدریس میکنیم نونشو بخوریم. این مثلا نون خوردن رو درش کردیم. اینم از باب خب
ببینید این عدل سگانه رو بس کن. من قبلا گفتم به تبعای متحری خیلی مسخرش میکردم، یعنی چرتوپرت داره میگه. الان میگم خیلی حرف مهمیه، منتها این مثلا یه چیزی رخ داده، فارابی یه کار خیلی مهم میکرده، چون ما از این کار بیخبریم برای اون مسخره است. اضافه هم بعد از کار فارابی این تقسیم بیگ مسخره است، منتها ما چون از این کار بیخبریم برای اون مسخره است. اگه شما بدونی فارابی چی کار کرده، اون وقت میگه تقسیم تقسیم خیلی مهمیه، بعد میفهمی بعدش چی کار باید بکنی. گفتن قوانین معرفتی منظورم اینه. یعنی ما ببینید یه نکته دوباره باز این پرانتزای قبلش بگم، من دغدغم از 20 تا 20 چند سال قبل علم دینی بود. اصلا چرا اومدیم تو بازی علوم انسانی و چرا اومدیم تو حوزه و چرا اینا همه فاز من این بوده که خلاص ما دغدغه ما بعد از انقلاب، حالا بعد از انقلاب ما قبلش دنیا اومدیم، ولی بعد از انقلاب دغدغه مهم این است که خلاصه با دینمون چجوری میتونیم کشور اداره کنیم. این دغدغه‌ای که فکر کنم تقریبا تو همه تیپ ما مذهبی‌ها و حزب الله‌ها و اینا هستش. خب این در واقع علم دینی لب کلامش این است که منم چون مبنای در واقع من درسم از این جهت هر درسی دارم میگم این است که ماها علم اجمالی داریم که آنچه خدا و رسول گفته است بهترین گزینه است. در مقام عمل این غربیه یه بهترین گزینه گذاشتن رو میز ما، هممون داریم به اون عمل میکنیم. نظرن میگیم که خدا و رسول بهترینشو میگن، عملا داریم به حرف غربی‌ها زندگیمون رو میگردونیم. خب پارادوکس دیگه، پارادوکس چی رو تلش کرد؟ باید ببینیم آقا جون چجوری میشود با حرف خدا و رسول این زندگی تو این زمان رو حلش کرد؟ این مسئله علم دینیه. این کسی چی؟
یعنی با اون
دستاوردی
که داریم به خدا هست که اطراف ما همش دارن اینجوری زندگی
میکنن. فرهنگ نگفتم، وضعیت گفتم. فرهنگ یه مؤلفه بیشتر. یعنی الان مدل تمشیت امور ما با علم غربیه. علم غربی و فرهنگ یه مدل متفاوته. این علم غربی مستقر شده. ما یه علم اجمالی داریم که یه علم غیر غربی وجود دارد عند الله که اجمالا اهل بیت و پیامبر و خدا و اینها اینو به ما گفتند. میخوایم ببینیم حالا اینی که اینو گفتن واقعا میتونه زندگی ما رو بگردونه به جای این علم غربی؟ الان زندگی ما داره با علم غربی میگه.
غربی میگه، دارم همین رو میگم، مستد دقیقا دارم همین رو میگم. وقتی ما داره با علم غرب داریم جلو میریم و اطرافمون یعنی حجم همش همون هست و ما پس ذهنمون هست که مثلا یه رسول و خدای بوده و یه حالا یه دینی هم اومده، حالا ما داریم الان که همش داره تغییر میکنه. یعنی در واقع میشه با اون دینی که داریم، یعنی با همون چیزی که مثلا خدا
رسول مفروض پیشفرض مسلمانی ما اینه، حالا اگه پیشفرض شما نیست نمیدونم، پیشفرض مسلمانی که خدا رسول میدونستن که 1400 سال دیگه چی میشه. یعنی خدا که من میشناختم اینجوری بود، حالا خدای جدیدن عوض شده باشه نمیدونم، یعنی خدا که من قبلا میشناختم خدای بود که 1400 سال بعدم میدونست با علمش به 1400 سال بعد ختم نبوت رو اعلام کرد.
شاید منظورشون اینه که در تغییر و تحول توی این تمدن، یعنی از تمدن غربی
بخواییم
شیفت کنیم مثلا
به سمت
تمدن اسلامی، روش
چیه؟
مثلا
هم دکتران
خدا میگن نمیشه
زنگ زیر
میز و کلا همه چی
رو. حالا من که میشه نمیشه بحث دیگریه. ما خواهم علم اجمالی ما این است که اگه خدا و رسول راست گفتن علالقاعده باید یه خبری باشه، درسته؟ بالفعلش هم که غربی داریم. میگم دغدغه کسایی که در مورد علم اسلامی، علم دینی، علوم انسانی اسلامی بحث میکنن، دغدغه همشون این است که اون دانش ما به ازای اینها چیست. حالا ممکنه اون دانش خیلیش با این مشترک باشه. اگه مثلا اونا گفتن که مثلا رابطه عرضه و تقاضا این است، اینجوریه که حتما میگیم نه خیر، رابطه عرضه و تقاضا حتما الان دروغ گفتن. یعنی مون این دغدغه کلی علم دینیه که من این دغدغه تقریبا همین درسام هستم. خود اصلا معرفت دینی و انسان شناسی اسلامی دارم میگم، به چی فرض دارم میگم چون شما قراره با علوم انسانی غربی مواجه بشید و علوم انسانی غربی مبتنی بر یه انسان شناسیه، پس ما باید انسان شناسی به ازای اون انسان شناسی رو بلد باشیم. خب اونم میگفتن اینا این علمای ما یه انسان شناسی میگن که به ازای اون انسان شناسی نیست، پس ما انسان شناسی میخوایم به ازای اون نه که همون حرف اونا، با مبنای خودمون به ازای اون.
این همین
همون
مساوی باشه،
نه به ازای اونا. یعنی اگر اونا برای آدم تو خیابان ما دارن حرف میزنن، ما هم برای آدم تو خیابانمون بتونیم حرف بزنیم.
اگه اون میگه که مثلا عرض و تقاضای مسئله کاملا زندگی عادی شماست، اما شما مثلا میگی آقا خلاصه انسان اختیار دارد، دعوای جبر اختیار، اون دعوا شما هر آدمی رو پیدا کنی اولی صادره، فرق نمیکنه آدم اسرائیلی باشه، آدم فلسطینی باشه، غزه‌ای باشه، این ور باشه، اون همه در مورد صادره، نمیاد وسط میدان به شما حرف بزنه،
شاخص نمیکنه،
چی داره
عام داره میگه، مطلق
مطلق میگه، مطلق میگه در مورد وضعیت خاص ما که میخوایم زندگیمون رو باش بگردونیم هیچ چی نمیگه. نکته منه. حالا باید بگی چی میشه اینجا میگم آقای اگه شما این حرف من قیلا به شما این سرکلاسی میگم میگم که آقای حرف شما خلاصه آدم فلسطینی با اسرائیلی فرق داره یا نه؟ به سوال خیلی ساده. اما تو فلسفهش فرقی نداره. یا تو فلسفه هر بحثی میکنی آدم انسان
نفس انسان داره صحبت میکنه.
همون دیگه ما اما ما نمیخوایم در یه انسانی صحبت کنیم که اسرائیل و فلسطینیش هیچ فرقی با هم نکنند. دوستان منظورم رسونن؟ اما معنیش این نیست که مثلا اسرائیلی بهتره. معنیش هم اینه که پیشا پیش بگه فلسطینی بهتره. معنیش این است که من بتونم اون رو تجزیه تحلیل کنم. تونستم منظور رو برسونم. من با این دردن دارم گرم. حالا این هم میخوام با اون معرفت دینی بگم. تو معرفت دینی من چه معرفتی رو میخوام برای شما جلوه بدم؟ اون معرفتی که به درد این دعوای ما بخوره. یعنی من میخوام بگم الان معرفت دینی رو میتونم شروع کنم از انواع بحث‌های مختلفی که شما گفتم خود با من معرفت دینی میتونه دکترا باشه اصلا. از شهداران بحث می‌کرد. من میخوام دو تا نکته بگم که وسط این دعوا به درد ما بخوره که گفتم عدل سگانه بسکوت خیلی مهمه منظورم اینه. ببین عدل سگانه بسکوت اول من خیلی خلاصش میگم بعد شروع میکنم میگم حالا این چه حرف مهمی بود. شنید دیگه میگه که یه دوره دینی یا اسطوره‌ای داریم، یه دوره فلسفی یا مابعد طبیعی داریم و یه دوره علمی. میگه بشر اول تو دوره دینی و اسطوره‌ای بود، اینو علاوه بر بدونی داره اینا ماده درسته، بعدش اومد تو دوره فلسفی، الان دوره علمی. من میگم توجه کنید این حرف از کجا در اومده، چه چیزی میخواد بگه. اگه فقط توجه کنید برای مبانی معنی دیگه، آقا به لحاظ مبنایی مبناترین مبنای ما بحث‌های وجودشناسی و معرفت شناسی درسته؟ ما میخوام یه بحث خیلی مبنایی بگیم، یه بحث وجودشناسی یا بحث معرفت شناسی. پاسخ این سه تا دوره به این دو تا سوال چیه؟ شما تو دوره دینی یا اسطوره‌ای وقتی میخوایی بلاد وجودشناسی بگیم واقعی ترین وجود، وجود ترین وجود، مهم ترین وجود چیه؟ چی میگیم؟ در رو چه سوال میکنی؟
در عصر دین؟
چی؟
در
دوره دینی، در دوره یا اسطوره‌ای فرق نمی‌کنه. این ادبیات اوزون نه یکیه. مهمترین وجود چیه؟ خدا. یا خدایان. حالا اون اسطوره‌ای خدایان داشتن، ما یه دونه خدا داریم. دعوا اون سر وحدت و کثرت شده، دعوا اون سر اهدش نیست. درسته؟ به لحاظ معرفت شناسی مهمترین نوع کسب معرفت تو این دوره چیه؟
دین.
و اگه شما دینی اینوری باشی میشه وحی، اگه خدایان باشه میشه کاهن و اینا، یعنی اینا هم که اصل معرفت رو میگن. خب دوره فلسفه که با مشخصا با ارسطو داره رقم میخوره، حتی با افلاطون هم نه، با ارسطو داره رقم میخوره، مهمترین واقعیت به لحاظ وجود شناسی چیه؟ چی؟
ماده.
ارسطو داریم میگیم، ارسطو مهمترین واقعیت ماده است. فعلا نه فلسفی
انسان
مهمترین واقعیت خودش جوهر که ذات اشیاءه که ما تو تفکر فلسفیمون ارسطویی هستیم، هر چیزی خودش مهمترین چیزه. درسته؟ مهمترین راه معرفت تو تلقی ارسطویی چیه که ما هم تلقی ارسطویی داریم؟ عقله. چه عقلی؟ عقلی که خروجیش میشه منطق، عقلی که این چیزا تفکیکی ها میخوام بزنن تو سرش که عقل خودبنیاد، از راست میگن عقل خودبنیاد. تو تنقی ارسطویی فعلا فلسفه‌ای وارد نکنید. دین جاش کجاست؟ جایی نداره. ببینی ما ارسطو نه، هم همون ما این فارابیه که شما داریم، این فارابیه ارسطو نیست.
فارابی یک کار مهمی کرده ما متوجه نیستیم. ببینید تو تلقی
اصلا دین بشه درد میخوره، اصلا دین برای چه؟ شما عقل داری با منطق همه نحنو ابنا و دلیل حیث و مولا یعنی نمی ما فقط و فقط مقاید
با همین فلسفه ارسطویی اومدن جلو که غربی ها
حال ما با همین فلسفه ارسطویی اومدیم جلو سلاله نیست چی باید جلو
و یه جایی خودشون
میرم گیر میفتن اصلا. ببینیم من خواهم این توجه کنید نکته این شیفت مهم اینه اینجا فارابی یک کار بسیار مهم اینجا کرده قبل از وارد این علمیه بشید. اینجا ما فارابی رو داریم. فارابی بلای سر فلسفه ارسطو آورده که فلسفه ارسطو دینی شد. ما میگه فلسفه اسلامی، اما این کاری به فارابی کرده اگه نفهمیم چیکار کرده نمیفهمیم فلسفه که اساسا برای نفی دین بود و فلسفه که حالا دینی شده. ببینید شما الان قبل از اینکه وارد بگم شما تو فلسفه ارسطو مهمترین واقعیت جوهره. خدا چیکار است؟ خدا هم یه جوهره. واقعا خدا همه کاره عالمه؟ نه. از مهمترین معضلات فلسفه ارسطو اینه که فلسفه ارسطو نمیتونه خالق رو تبیین کنه. این چیزی نیست که همه میدونن. یعنی تو فلسفه ارسطو شما خالق نه. شما خدایی که شما تو فلسفه ارسطو اثبات کنید ببینید چیه؟ برهان ارسطو برای اثبات خدا میدونید چیه؟ برهان حرکت. محرک لایتحرک. حرکت دهنده عالمه، نه ایجاد کننده عالم. آیا خدا حرکت دهنده عالم یا ایجاد کننده عالم؟ میدونم کدوم اصلشه؟ اصلا اصل خدا به خدا یه جوهره که حرکت میده. یه جوهری که داریم خود ماده هیولا، یه جوهر داریم صورت. این جوهرها قدیمن، قدیم یعنی در عرض خدا. برای این به لحاظ منطق ارسطو مشرکه. قدمایی که شنیدیم مثلا این تکفیر میکردن، نمیدونم فلسفه ها رو تکفیر میکردن، حق داشتن. شما قائل به قدما شدید، در کنار خدا چهار تا موجود دیگه قرار دادید. قدیم فقط خداست. تلقی دینی فارابی یک کاری کرده. الان من تا میگم شاید زیان روی قدیم و ذاتی دارین زمانی رو برای دیگه
نه.
قدیم ذاتی زمانی کاریست که تو فارابی اینا رخ داده. میدونی شما؟
نه.
قدیم ذاتی و زمانی، قدیم زمانی یعنی به لحاظ زمانی اوله. قدیم ذاتی یعنی مون میتونه چیز به لحاظ زمانی اول باشه اما به لحاظ ایجاد اول نباشه. ذاتش قدیم نیست، زمانش قدیمه.
مثل خورشید ما که زمانش
نه همشون
قدیم
هستن
ولی باز هم به زمان برمیگرد.
نه 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 به تلقی فلسفی اسلامی که بعد فارابی هست کل عالم ماده کلش تلقی فلسفی من خودم شخصا
قدیم زمانی.
قدیم زمانیه یعنی هرچی شما قدم عقب بری باز هم میشه جایی خورشید. خورشید زمان نبوده. بیگ بنگ زمان بیگ بنگ خورشید نبوده. اینه که حالا بیگ بنگ درست باشه نمیگم درست حتما. خورشید مثلا 5 میلیارد سال پیش پیدا شده. 10 میلیارد سال پیش قبل 10 میلیارد هزار تا خبر بوده. یعنی خورشید ما قدیم نیستن. قدیم تو این فضا یعنی شما هر چی بری عقب نیست.
حادثه زمانی رو
بله حادثه
تعیین کنیم. اینکه حادثه زمانی چیزی هست که در زمان نیست. یعنی یه وقتی بوده یه وقتی
نبوده. وقتی اما قدیم زمان یعنی هیچ وقتی شما نمیتونی پیدا کنی که نبوده باشه. اما هیچ قدیم زمانی میتونه حادث باشه به لحاظ رتبی، به لحاظ ذاتی. یعنی ممکن الوجوده، چون ممکن الوجوده باید ایجاد بشه. مثلا خود هیولا ماده، ماده تو تلقی فلسفه ما قدیم زمانیه اما حدوث ذاتی داره. اما تو ارسطو هم چیزی نیست. ببینید خواهم این شبه حالا من فارابی تون نرم سراغش فاهم تفاوت داره فهمید چی شد. ببینید تو تلقی ارسطویی محل اصلی واقعیت میشه جوهر. تو جوهر هم خدا جوهره، هم نفس جوهره، هم هیولا جوهره و مهمترین راه شناخت عقل. اصلا ارسطو میخواد بیاد کاهر و وحی یک جا بذاره کنار. یه چیزی حالا شما داشتن فلسفه قرد بیزاد درس فلسفه قرد رو میگفتن همه فلسفه تاریخ فلسفه از تالس شروع میکنن. من دوستان رو چرا از تالس؟ اینا من وقتی علوم اجتماعی رو نفهمیدم من فلسفه بخودم اینا رو نفهمیدم این توجه نداشتم. چرا از تالس شروع میکنید؟ خب قبل از تالس هرمس داریم، ادریس و دیگران داریم. چرا مصر رو داریم، یونان چیز داریم، هند رو داریم؟ چرا فلسفه از تالس باید شروع بشه؟ بقید که ارسطو از تالس شروع کرده. حالا چرا ارسطو از تالس شروع کرده؟ اینا من چراش دیگه من دارم تحلیل میکنم. به خاطر اینکه چرا مگه امثال هومر و دیگرانی که تو خود یونان باستان بودن رو هرمس رو ولش کنید؟ اونا هیچ حرف فلسفی نداشتن.
مگه مفاد فلس همین کاهنا مثلا در خدایان صحبت میکنن، خدای در واقعیت داشتن میگفتن دیگه، خود بحث فلسفی میشد که چرا اینا رو نمیاره بحث کنه، به خاطر اینکه معلومه که مزخرف میگن. من چی میخوام بگم؟ از زمانی که کسی با عقل خودش جدای از هر ماورایی بخواد شروع کنه بحث کنه، اولیش تالسه. ما با عقل خودش بگه که آقا این اشیایی که اینجور دارن چرا اینجور میشن؟
پیش از
اونا هرمس و اینا
حرف
عقلانی نیست. ما شاءالله حرف عقلانی دارن. امثال های سه دو سه نست خودبنیان در این حرف عقلانی پیامبران حرف عقلانی میزدن، این استدلال داشتن این نداشتن. پیامبران زمان یونان باستان قبل یونان باستان پیامبری نداشتیم. خب این گیر مهمی ها. این حرف فهم من البته. میگم ارسطو به شدت اتفاقا اقتضای فلسفه‌اش ضد دینه. باید دین بذاره کنار. فارابی چیکار؟ برای همین فلسفه اول فلسفه وارد جهان اسلام شد تکفیر شد. حق هم داشتن تکفیر کنن. فارابی چیکار کرد؟ موقع اهل فارابی اصلا نمی‌دونن فارابی چیکار کرد. فارابی چیکار کرد؟ فارابی من اینو توی دوره دکترام آقای دکتر اکبریان بود یه ترم اصلا وجود باش بودیم، من تازه فهمیدم هیچ فلسفه اسلامی نفهمیدم. من فلسفه اسلامی نمراتم 20 بود ارشد، ولی بعدش دوره دکترا تازه اینا فلسفه اسلامی نفهمیدم.
شما گفتید من فهمیدم این شاکلی فلسفه من داره میریز اصلا.
حالا ببینید ایشون یک چیز خیلی جالبی که من جا افتاد این است که ابن سینا میگن 40 بار ما بعد طبیعی ارسطو رو خون نفهمید تا شرح فارابی رو خون فهمید. ابن سینا آدم نفهمی نبوده. الان بنده و شما 40 بار یه متن رو بخونیم نمیفهمید. 40 بار نه اینکه الکی روزنامه خونی وقتی شما این متن رو بفهمید چی رو میخونید. ابن سینا 40 بار خون نفهمید یعنی چی؟ فارابی چیکار کرد که ابن سینا فهمید؟ این تحلیل منه. خبر داره اینجا میگم خبر اینجا تحلیل داره این آقا تحلیل خوبی راه اینان داره این خبر این تحلیل این تحلیل منه. فارابی اونی چیکار کرد؟ فارابی این فلسفه بیدین رو فلسفه دینی کرد. چیکار کرد؟ یک کار دو تا کار مهم کرد. از این دو تا کارش یک کارش ماندگار شد، کار دومش رو جدی نگرفتن، فلسفه هنوز داره زمین میخوره به نظر. کار اولش که خیلی کار مهم بود این بودش که بحث چی رو مطرح کرد؟ وجوب و امکان، واجب الوجود. برهان وجوب و امکان تو فضای ارسطو نیست. برهان وجوب و امکان میدونی چی کار میکنه؟ همه فلسفه ارسطو رو میبره تو ممکن الوجود. ببینید شما مسئله چی بود که مهمترین واقعه چی بود؟ خدا. ارسطو غیر خداها رو آوردش کنار خدا، خدا رو خیلی آورد پایین. برهان وجوب و امکان چی کار میکنه؟ یا واقعیت اصلی عالم فقط خدا، بقیه ممکن وجودن. وقتی ممکن وجودش حیولا باشه، صورت، هر چی که در از تو نفت کنه، اینه که قدیم میگو همشون قدیم هم باشه قدیم زمانی هم، قدیم ذاتی که نیستن، درست منظور برسونن؟ این خیلی کار مهمی ها. یعنی اون وقت این کار فارابی امتداد پیدا میکنه، میرسه به ملا صدرا دیگه اصلا بقیه حالا تو اینجا ممکن وجود موجودن، تو ملا صدرا موجود عین رفته. اصلا شما تو ملاحظت این شهر میدونید دیگه احتمالا جون اطلاعات او میتونه دیگه احتمالا که مبنی ملاحظت را شناختش، یعنی من خودم رو بیشتر میشناسم یا خدا من رو بیشتر میشناسه؟ یعنی این حرف که حرف دینی کاملا تو فضای ملاحظت را کاملا معقول میشه. ما این رو ربطیم و اون مرتبطه علمش به ما امتداد فارابی هم
آره امتداد فارابی هست ولی دیدگاهش
رو
دیدگاه خاصی بوده.
باشه، این دیدگاه که کاملا دیدگاه دینی هم هست. خب، من اینو میخوام بگم. خب ببینید، اینقدر این فلسفه تو ذهن ما معارف دینی رو داره توضیح میده که اصلا ما هیچ نفهمیم یعنی فلسفه در قلبی یعنی چی داره میده. تو بذار من نکته رو برسونم. این خیلی کار مهمی ها. ببین الان شما مهمترین معرفه دینی تین است که کی بهتر از همه چی میدونه؟ خدا. الان شما بلاس فلسفی هم همین باور رو دارید دیگه. اما تو اینجایی نداشتید و وقتی این باور رو داره خیلی راحت مثلا این نبوت برات حله. همین الان شما سوال کنید تو بهتر میدونی یا پیامبر در مورد خودت؟ میگی چی؟ میگی پیامبر. اما عقل من تلقی اول ارسطویی کردم، فارابی اینو نکنه، فارابی کار دیگه کرد. تو تلقی فاز ارسطویی علم حضوری دارم، من با علم حضوری خودم از همه بهتر میشناسم. انصافا تو خودت بهتر از همه میشناسی؟ آره دیدو فلسفه میگی دیگه
امر وجودی میاد دیگه.
میدونم. نه یه نکته دیگه میخوام بگم. میخوام بگم الان تو تلقی فلسفه اینجاش همچنان امتداد ارسطوییه. ما علم وجودی داریم و و علم اصول علوم الموضوعیه، برای همین هر کسی در مورد خودش بهترین شناخت داره. انصافا هر کس در مورد خودش بهترین شناخت داره. همه امیدیم یه عالم چیز در مورد خودمون نمیدونیم. آقا علم حضور به زمین ناخودآگاه چون انبوه شبهات که امروز توی بحث تفسیرمون داریم. آقا این تنبیه ارسطویه، همه ما میدونیم که اگه من در مقابل امام زمان علیه السلام بشینم قطعا او در مورد من خیلی بهتر از من میدونه. آقا علم حضوری من داره، او که علم حضوری نداره، که خودش من این منم که مثلا من دورو برسونم. میخوام ببینید این دینی و غیر دینی رو بگم، فعلا تو وجود شناسی مسئله رو حل کرد، کلا کفایتون کرد. من اصلا موسی زد این فلسفه سراسر نجس سراسر پاک شد که فلسفه وجود شناسی معلومه. من دونم دیگه این تغییر خیلی مهمی ها، این خود من کشفش کردم، نیدم کسی به گردش. خب تو معرفت شناسی چه کار مهمی کرده فارابی؟ ببینید من حیث این حاشا اینقدر تحلیل میکنم و فارابی نخوندم با علم لرونی نبکش کرده فارابی نخوندم، من اطلاعات جست گریخته که از فارابی میدونم با اونا دارم تحلیل میکنم. یعنی من این مسئله که واجب وجود رو وجوب امکان فارابی وارد کرده رو میدونم، گفتن دیگه نه خودم نرفتم میشم اثر فارابی بخونم. ولی میگم اینا حالا اینو چرا نمیری بخونیم بیان بعدن درس میگم چرا حال ندارم فارابی بخونم، حال ندارم هیچ کدوم قرآن رو بخونم، اسلامی رو هم بخونم حال دیگه. حالا برای صدا معرفت، تو معرفت چه شاهکاری کرد؟ ببینید
شما
چی؟ نه خواستم حالا بگذارید همین جمله که هستم بگم، منظوری داشتم فعلا سوء تفاهمش زیاده نمیدمش. منظورم اون جمله ایست که سردر دانشگاه اون بر از اون برگاه میشید تا دقت کردید یا نه از اون در اون بر بالای تردر نوشتن شر با و غر با لن تجدا علم سعیان الا ما خرج من اندنا احلا بود من بوده اون. خب توی اینجا چه کار کرد؟ شاهکارشی بود؟ توی اینجا این کار کرد، اومد گفت وحی همان حدس است، قوه حدس. الان به ما بگم وحی قوه حدس، بعدی ها فالسان هم کل بهش فوقش رو یاد دادن بعدی ها، اما نه فهمیدن این چه شاهکاری کرده. الان قوه حدس تو ذهن ما چیز مزخرفیه. وحی تو گفته حدس، آقا حدس غیر از حدس و گمانه که ما به امروز بکنم بریم، حدس تو فضای ارسطو معنی خاص داره. منطق خوندید؟ شما منطق ارسطویی؟
نه
نخوندید؟ طلبه نیستی شما شروع؟
ارسطو
بله؟
منطق قدیم
خوندید؟ منطق مزفر؟ منطق مزفر دیگه؟
مزفر
خوندید دیگه؟ منطق خوندید دیگه؟ منطق خوندید دیگه؟ فصل آخرش نمیدنم رسید یعنی قالای فصل آخرش نمیسته که ایشون میاد تقسیم میکنه که انواع چیزها رو حدس و چیز رو برهان و چند تا شیوه‌های مختلف مطرح میکنه. برهان اونجاست که شما از مقدمات به نتیجه میرسید، حد تو تعریف ارسطو اونجاست که بدون مقدمات به نتیجه میرسید. توی برهان بعد مقدمات رو کنار هم بذارید به نتیجه برسید، اما ارسطو میدید که یه جایی هستش که شما به نتیجه رسیدید اما این نتیجه رو نمیتونی بگی از مقدمات دوستم، ولی نتیجه شو همین مثلا ما بهش میگیم الهام. چون شما به نتیجه رسیدی، ولی خب مقدماتش چیه؟ این نتیجه هم درسته، مقدماتش چیه؟ نمیدونی چیه. خب
این همونجاست که مثلا شهود و
هنوز شهود و اینا تو ارسطو نیست، تو فارابی شهود و اینا مال شیخ اشاق به بعد
جدا شدنش.
ولی اصلا میخوام ریشش هست، ریشش هست، اما خود مفاد علم حضور اینا همش حرفای شیخ اشاق به بعد. اما این خب خیلی چیزه، ارسطو اینو گفته بود که ما حدس داریم، فارابی میادش وحیو میذاره تو حدس. چه ثمری داره؟ یعنی شما باید برهان بشیری به نتیجه برسی، پیامبر بدون برهان به نتیجه میرسه. کی بالا داره؟ بدون برهان بالا داره. ببینید حدس وقتی فارابی داره میگه عملا داره میگه همه نتایجش درسته، اما این حد فارابی با خودی که سر حدس و اینا چیز کردن که البته واقعا قوه وحی حدسه، حدس نیست، خیلی فرادره، با خاطر همین به شدت تو فلسفه اسلامی کنار رفت. بعد دیگه شدش تا مولا صدر و اینا همه میگن خود مولا صدر که من هر جا الهام و شهود و کشف اینا کرده باشم نمیارم مگر برهان داشته باشم، تا میرسه به جوادی امیدی. جوادی امیدی یه حرفی داره به نظرم ملتزم بهش نیست خیلی، ولی حرف خیلی حرف متینیه، اون حرف هم از جنس همین حرف هست. ایشون حرف میگن حرف هم گفتم خیلی واضحه، نمیدونم چرا افرادش که قبول نمیکنن از جمله خودشون، خودشون تو مقام عمل ها مثلا علامه تبا تبایی ملتزم نیست به این حرف، ولی حرف خیلی حرف درستیه. چی؟ من حرف آی جوادی رو با یه
مثال رو دیدم. اما اگه شما استدلال داشته باشید الف به است به جیم است، نتیجه چی میشه؟ الف جیم است، درسته؟ سال بعد، سال بعد میفهمید که جیم دال است، آیا حق دارید این الف جیم است رو بذارید اینجا بگید پس الف دال است یا نه؟ میگه آقا یه سال گذشته از نو، بعد الف است رو بذارم کنار به جیم است ببینم دوباره نتیجه میده، بعد به جیم است رو بذارم کنار به دال است جیم دال است تا نتیجه بگیرم.
میگه
اهمیت نداره، درسته؟ یعنی خب سال قبل، ده سال قبل اینو استاد کرد، ده سال باشه برهان داشتم دیگه، منظورم معلومه. یعنی اگه من برهانی داشتم،
اگر زمان شرط بود توی مقدمه هم
صادق نبود و شما حالا کلی تر فقط زمانش نمیخواستم کنم نکته چیز در نکنم. آقا شما مقدماتی که جای دیگه اثبات کردید اینجوری حق دارید تو علم بعدیتون استفاده کنید؟ چرا حق نداشته باشم؟ دارم توضیح بازار دیدم. آقای جواد جمالی به زبان خیلی ساده اینو گفته، گفته بعد از اینکه ما با برهان اثبات کردیم که پیامبر معصوم است، سخنش حق است، بعد از اثبات نبوت، اثبات امامت، تمام گزاره های قرآن و گزاره های حدیث، حدیثی که قطعی باشه، میتواند در مقدمات برهان استفاده شود. شما اثبات کردید این معصوم است. معصوم است یعنی چی؟ یعنی هر گزاره‌ای که بیان می‌کند قطعا صادق است.
مثل
حرف ابن سینا در رابطه با مواد جسمانی. اون نکته جالبی، اون فرقی داره. اون یه نکته فرق داره میگم بهتون. ولی فعلا این می‌خوام مطلب معلومه. خیر آقا آیا علامه طباطبایی چرا تو نهایه اصرار داری یه دونه آیه قرآن نیاری؟ من کار فلسفی می‌کنم، کار تفسیری نمی‌کنم. آقا کار فلسفی بکن، من نگفتم کار فلسفی نکن. کار فلسفی بکن، اما مگه فلسفه تو قبلا اثبات نکردی نبوتو؟ من اینو اثبات کردم، پا اثبات کردی همه گزارهای نبی را میتونی تو فلسفه استفاده کنی. ما تا این بلاز روشی که بود کلمه روش، من از کلمه که به شدت باش درگیرم، مشکل دارم، میگم اون کلمه روش دارم، کلمه روش یه غربی آوردن جلو ما جرأت نکنیم حرف بزنیم. آقا یعنی چی من آقا غربی قبول ندارم؟ قبول ندارم به درک که قبول ندارم. من برهان دارم برای خودم که اون پیامبر خداست یا ندارم؟ اگه برهان برای خودم دارم تموم شد. آقا غربی برهان تو رو قبول ندارن، نداشته باشن. مگه من همه غربی هستم؟ من تو حوزه دانش میخوام به معرفت برسم یا میخوام به اقناع برسم؟ فرق تو معلومه دیگه. یا شما حرف بزنی دیگران رو قانع کنی، این چه کلام، چه جدل؟ یا شما حرف بزنی حقیقت رو کشف کنی، تو کشف حقیقت شرطش این است که دیگران قبول کنن.
اون نوع رفت به فلسفه متفاوت با یعنی اینکه ما از مفادش استفاده کنیم این چیز قطعیه که ما بیاییم بگیم خب بله ما پیامبر رو قبول داریم، از گزارهای پیامبر استفاده کنیم برای اثبات یه سری مسائل به سر همون وجود، اصلا در با ویژگی های وجود ما نه عقلا اثباتش کنیم، از گزارهای رسول استفاده کنیم. اما یه وقتی هست من وقتی میتونم از گزارهایی که عقل بهم داده استفاده بکنم، چرا از رسول بیان ما
چرا استفاده نکنم؟ چرا من چرا استفاده نکنم؟ چرا دست خودم ببندم؟
خب وقتی که توی مناظره قرار میگیریم،
مناظره مگه میخوایم بکنیم؟ مگه میخوایم حقیقت کشف کنیم؟ مناظره تو مناظره درست؟
نه، ما اینو میخوایم بگیم
تو جدل درست.
نه، یه سری از مسائل هستن که الزاما میدونی چون یه چیزی که از ما وجود داره که میگن نه شما همش میخواید دینی حرف بزنید.
خب بگن، بگم تو جدل درسته، اقناع درسته. ببینید حرف من این است که شما فلسفه خوندید به جای کلام، کلام است که میخواید دیگری قانع کنید. تو مناظره نمیتونی از حرف دین استفاده کنی، طرف باید قبول داشته باشه. اما برای خودم چی؟ من نهایت الحکمه رو دارم میخونم به بچه مسلمانه فلسفه
بیشتر از این چیز استفاده میشه.
چه؟
تو کلام که بیشتر استفاده میشه، یعنی کلام که ممنوعش
تمام گذاره. نه، من اینکه چی کار میکنه کار ندارم، من میخوام به لحاظ معنایی بگم کلام علمی است که هدفش غلبه کردنه. تو غلبه کردن میگه هر چی طرف قبول داشته باشه. تو مسلمانی، مسلمان، تو شیعه ای از این، تو مثلا آقا رو قبول داری،
خودش
هر کسی میگه تو آقا قبول داری، من با حرف آقا میرم بحث میدارن جلو. تو مثلا عمر قبول داری، من با حرف عمر میرم جلو. ببین اینه،
من میخوام بگم دو تا نگاه شما تو کلام الان نگاه میکنی، مثلا عدل الهی رو اومده گفته بر اساس گزارهایی که پیامبران داده.
نه
نه،
الزاما خود کلمات اینجوری نکرده.
عقلی توش هست، گزارهای
این
تعریفی است که متأخران از علم کلام میکنن که بزنن تو سرش. آقا اینجوری نیست. من گفتم که من مختلفم دیگه، گفتم مختلفم هیچ قبول ندارم. آقا علم کلام مزخرفات گفتن این متکلمین، کجا پیامبر خدای حرف زدن؟ ما از روز اول ما گفتیم متکلمین به متون دینی ارجاع میدن، فلسفه ارجاع نمیدن. آقا بدون چرا فلسفه ارجاع نمیدن؟ چون فلسفه بناش بوده که ارجاع نده، کار بدی میکرده ارجاع نمیداده. فارابی بابشو باز کرد که بیا ارجاع بده، هیچکی ارجاع نداد. آقای جوادی هم الان میگه بیا ارجاع بده، باز هیچکی جرأت نمیکنه ارجاع بده. آقا من کار فلسفی یعنی عقلی، من کار عقلی میخوام بکنم، چرا ارجاع ندم؟ بعد شما مکرر تو بحثی فلسفی دون
به چی ارجاع بده؟
به خدا پیامبر.
این ارجاع دادن من کاملا میپذیرم.
ارجاع یعنی مقدمه برهان
ها؟
به عنوان مقدمه برهان
اونو من احساس
نمیپذیره دیگه. گفتن دیگه روحیه فلسفی انقدر ما مستقر زیر بار نمیریم. الف جیم است و برو جای دیگه. سال قبل اثبات کردی، امروز که اثبات نکردی. اثبات شده برای شما شخص پیامبر. خب بگو من اثبات نکردم قبول. میگم من قبول ندارم پیامبر معصوم باشه. من نمیدونم راستش پیامبر اصلا قرآن نمیدونم که کلام خدا باشه. اگه نمیدونی پیش حرف ندارم به شما، اما برای شخص خودت دارم میگم. اگه میدونی چرا تو مقدمات اینکه گفتم من روحیم که نیستش کدام غربیه؟ غرب همین رو میگم غرب نه چون بودن. چرا گفتم که شرقی و غربی ایشون سوال کردن چون بودن اون موقع؟ گفتم که فارابی شما بودید فارابی غربی یا نه؟ گفتم که ولی چون بودن موقع ایشون سوال کردن گفت فارابی. گفتم فارابی و اینا. حال فارابی خیلی دوست دارم، خیلی من ارادت دارم بهش، اما من دیگه موردش کی نیستم، من فقط مورد اهل بیت. حالا نکته‌مو تونستم منظورمو برسونم. میخوام بگم ببینید این کار مهمی که فارابی کرد نگرفت تو فلسفه، برای همین هنوز که ایشون خیلی محکم راست حرف
میزنن. شما فلسفه رو میایم اثبات بکنیم که پیامبری داریم یا نه؟
چرا کار نمی‌کنید؟
خب این که چرا این کار نمی‌کنید یه بحثه. این که ما اصلا کار فلسفه رو نمی‌دونیم یه بحث.
اولا که می‌کنن این کارو. خود ابن سینا داره همین الان
اینو دیدی توی بحث‌های آخری مطرح می‌کنن. هیچ وقت در مقابل حالا
اول بیار مطرح کنم. چه اشکال داره؟ ببین من نکته اینه شما اصلا تو فلسفه میگی اصالت وجود اول بحث کنیم. چون که خیلی از مسائل متفرع بر اصالت وجوده. اگه اثبات نبوت خیلی از مسائل متفرع برش نیست باشه عاقلانه نیست اولین رو بحث کنیم؟
خب اونا اصلا دربشون اینه.
میگم دربشون نیست که یه دربی عرصه
نیست دربشون اینه که در
رابطه
با وجود به ما و وجود صحبت
باشه. یه دربی ها من نبیتونه در وجود به ما وجود صحبت نکن. من نکتم این است که شما میتونی اگه به ما وجود صحبت کنی بگی شما فلان مطلب جلو میندازم. میگه چرا جلو میندازی؟ میگه چون خیلی بحث مبتنی بر اینه. میگم خب فارابی تبلکن یه بحثی انداخته جلو، خوب کاری کرد انداخت جلو و خیلی بحث اون تری بدید. نه سنت ارسطویی نمیتونیم ازش خارج بشیم. چرا نمیتونیم خارج بشیم؟ حالا من نکته اینه حرف بعدا روش فکر کنید. خب قبول کنید دوباره تاکید میکنم من مبتدا همینا ولی فکر کنید واقعا چرا ما اینقدر اصرار داریم از کلام خدا استفاده نکنیم؟ من واقعا تازگی دیگه دارم ناراحت میشم. یعنی شما به کانت ارجاع میدی، به ملا صدر ارجاع میدی، به علامه طباطبایی ارجاع میدی، همه میپذیرن. میگی امام صادق میگه حالا کی گفته امام امام صادق با ملا صدر میشه تو فلسفه فلسفی ما تو بحث فلسفی بی ملا صدر اینو گفت انگار خدا گفته. خدا گفته رو قبول نداری؟ یعنی شما تو خیلی بحثا این من نکته اینه میگم آقا میگی آقا ملا صدر تو کتابش اثبات کرده که من دارم میگم. میگم از شما سوال میکنم اثبات کردین حقیقت داشته دیگه؟ امام صادق علیه السلام اندالله اثبات نکرده اینو. تو نسا منظورم برسونم؟ خب حالا نکته من حالا برگردیم خیلی مناظره ولی من مبدام اینا در جریان باشی. من مبدام این است که عقل رو قبول دارم ولی وحیم به جد قبول دارم، بلکه این پیشفرض همه ما ناخودآگاه ما که وحی بهتر فهم یه عقل من همه ما اینو میدونیم ولی تو مقام عمل که میرسه چرا؟ چون ناخودآگاه روحیه کلامی تو مقلبه داره. همه که یه بحثی بکنن دیگران قانع بشن، دیگران به درک بخون قانع نشه. ببینید تو این نکته هم میخوام درکش گفتم درکش توضیح بدم. آقا این غربی ها برخلاف این فضای روش که تو ماها خیلی جا انداختن حتما باید در روش ملتزم باشید، خودشون کدومشون اول بحث روش کردن بعد مفادشو گفتن؟ بزرگان اینه که میگید دورکیم، وبر، هر کو اسم ببرید، آدم اسمیت تو اقتصاد فلان، کدومشون باید اول بلاز روشه بگه اقتصاد باید روشش این باشه بعد این قوانین اقتصادی به ما ردیف کنه؟ اول قوانین ردیف کردن بعد تو جهان کارشون ماسیده مستقر شده بعد ما همه بخوایم بنخوایم درش تبعیت می‌کنیم. فضای میدانی علم این نیست که حتما باید روش داشته باشی. بله باید ملتزم به حقیقت باشی. اما حالا سر روش هم دور روش باشی کنید من رو نکات خواهم بود تونست من دردم این من خودم سر نمیله برای همین من واقعا قرآن و حدیث رو سرمه. برای همین شما هر بحثی من گفتم یه حدیث بیاری قرآن بیاری من دستام میذارم بالا میشینم میگم من اشتباه کردم. اینو جدی در مقابل چیز منفرد. اما در واقع مولا صدرا علامه طباطبایی امام خمینی هر کی بذاری جلوی من میگم رو سر ما ها. ولی من آقا اینو نمیفهمم. ببین امام صادق بذاری میگم نه من نفهمیدم. اونم میگه اون شب اون نفهمیده باشه.
درست که امام خمینی فلسفه خیلی خوب مثلا جدی کردن ولی کاملا با احادیث
ایشون هم
چیز داشتن.
همین خیلی بزرگان داشتن. نه علامه طباطبایی خودش به شدت تو احادیث قوته بره.
نه
میدونم خواهی من که اینو گفتن نمیخوام علامه طباطبایی با احادیث قوته بر نیست. علامه طباطبایی المیزان نگاه کنید به شدت پشتوانه حدیثش معلومه. اما علامه تو نهایه این سنت فلسفه اسلامی رو رعایت میکنه. اون این سنت سنت ارسطویی سنت دینی نیست. ولی خود مولا صدرا مکرر آیه میاره. بعد علامه مولا صدرا مکرر.
دیدگاه منطقی هست که عقلی هست که خود بزرگان هم کسی که فلسفه میخوندن قبول نداشتن تفکرشون.
بعد این دعوای هم این وقت هستش. منتها حالا با نمیتونم خیلی دعوا نکته نمیگم ما بعد فارابی هستیم چون بعد فارابی هستیم مرز فلسفه و دین برامون واضح نیست. این فلسفه هم دینه و عدت داره خوبه ها. یعنی ما انصافا از فلسفه کلی تو معارف دینی استفاده کردیم. یعنی شما با بحث فلسفی به شدت عمق‌های معارف دینی رو فهمیدید. چیز خیلی خوبه. من مخالفت داری نیستم کلی دردیس کردم یاد داشتم یکی بحث یک انسان شناسی رو خواهم گفت این بحث فلسفی استفاده میکنم. منتها نکته من این است که بحث فلسفی میذارم جلو آیه رو میذارم حدیثم دارم بحث فلسفی میذارم جلو آیه رو میارم میگم این بحث داره خود مولا صدر اصلا ناخودآگاه همه آدم ها اینه همه متدینین خود علاقه دارد نهایه خودشو کشته به نظر من پایه نیاره وگرنه چون خود علاقه دارد نیاک و مکرر توی جای مختلف داره و آدم ها همه شون اینه خود جوانی و مولی اصلا آی متحری هر کنه اینه که بزرگوار ما نستن
تو اون بحث تفسیری که
تفسیر
که خود متوقع با فلسفه
خود تفسیر که چی تو خود اسفارش مکرر آیه میاره یعنی آدم مگه میتونه یه مطلب معرفتی عمیق تو آیه قرآن ببینه کیف نکنه نگه به دیگران میگه علامه طباطبایی خیلی جهاد بلند کرد آیه نیاورده و به نظر من کار خوبی نکرده اما من کسی نیست ندارم علامه نظر بدم ولی اون میخواد به این سنت ملتزم بمونه و من چرا به این سنت ملتزم بمونی او خواسته بگه من ملتزم البته یه حقی شما بلا زمانی یه حقی به علامه میشه داد اونا که علامه زمانی است که مارکسیستا خیلی حضور دارن فضای علامه فقط فضای فلسفی نیست فضای کلامی هم هست میخواد به مارکسیستا هم حرف بزنه و مارکسیستا چون قبول ندارن مجبوره که داره فلسفیش رو کاملا جدا
تنیم
اما حواستون باشه خلاصه این کلام شده نه فلسفه فلسفه اینو من تا به حقیقتم با هیچکی کار ندارم خب ولی حتما دقیقا فلسفه کلام خلاف اون چیزی که تو جامعه دارن میگن ما هم بگم به لحاظ منطقیش دارم این انجام خب حالا ببینید این تا این پس همین این پایین تغییر مهمی رخ داد ببینید برای تو تلقی فارابی که ما ها داریم عقل با تمام قوش بیا جلو وحی هم با تمام قوش بیا جلو و اصلا ما به این دو نمیدیم کل بحثه فلسفی جوهر، عرض، تحیولا، صورت، فلان بیزار بیاد جلو اما من یه برچسبی روش می‌ذارم که ممکن وجود همش میارم تو فلسفه این خیلی کار مهمی ها ببین شما تا قبل از این حق داشتن فلسفه رو تکفیر کنن تو داری میگه در کنار خدای موجود دیگه اما میگه من کجا رو در کنار خدای ممکنه یعنی شما که فلسفه خود همه دو میفهمی آقا هر ممکنه خیلی 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 بالایی هم ممکنه تموم شد درست منظور برسونم ببینید با این حالا چون من این مبنا رو دارم کل بحث عرفه بریزم دور نه نمیریزم دور کلشو ذهن خودم فهم میکنم اینکه گفتم مسیر علم دینی دارم میگم اینه چون غربیا خیلی حرفا دارن میزنن همش نور ریختنیه اصلا اینجوری نیست ما بلد نیستیم مواجهه پیدا کنیم اگه مواجهه فارابی پیدا کن تمام متن سراسر نجس رو شما سراسر پاکش میکنیم فقط اون فهمه مهمه اون درک مهمه کجا ببینید حالا که گفتم یه پرانتزی هم باز کنم این برای رسالاتونم به درد میخوره من با خیلی از رسالات من دوستا میگم من به شدت آدم چی میگفتش اینا چی گوش تلس بدخلق جای کربلای تک کلامی داره
گوشتاش بدقلق یه اصطلاحی داره میگه من خیلی وانم گوشتاش بدقلق اصطلاح
چی
چقدر بدقلق چقدر بدقلق ایشو خلاصه من اونم چرا به خاطر اینکه این اشکال میگیرم یا ما این اشکال ملتزم باشیم بهش ما میخوایم یه بار بحث چرت و پرت بکنیم یا بحث معرفتی بکنیم ببینید خیلی از رساله‌های دو دانشگاه هستن قاعدتا باشون درگیر میشن میگن نقد فلان مسئله از دیدگاه اسلامی نقد فلان دیدگاه غربی از دیدگاه اسلامی بعد میگه خب خیلی خوبه نقد بکنیم اما بعد تو نقد چیه میگن آقا این مبناش سکولاریسم مبناش ایدا باتریالیسم مبناش ایکس مبناش ایگرگه بر همین نظر غلطیه من بی خود گردی مبناش همه مزخرفات باشه کی گفته نظرش غلطه دقت کنید الان شما سوال میکنم شما مسلمانی دیگه خدا رو قبول دارید موحدی دیگه انشاءالله خودتون به خودتون نمره توحید چندی به لحاظ عملی نمیگم به لحاظ نظری یعنی تو مقام نظر چقدر موحدید چقدر شناخت شما مبتنی بر توحید محض به خودتون نمره بدید چه نمره میدید حدودی بگید هر کس به خودش نمره بگید
در مقام نظر بالا
نه در مقام نظر یعنی هر معرفتی دارم این معرفت هم مبتنی بر مبانی توحیدیه منظور مقام نظر اینه نه که خدا رو قبول دارم یعنی مثلا در مورد جامعه تحلیل دارم در مورد فلان مسئله تحلیل دارم همه تحلیل‌های من مبتنی بر مبانی توحیدیه چند میدید به خودتون؟
همین که مبتنی بر مبانی توحیدی هست نیست یه شاخصی
باید
داشته باشه که
خودتون به خودتون چند میدید؟ فکر میکنید چند درصد من نگاهتون تو عالم توحیدیه؟
من نمیدونم که چه جوری باشه میتونم بگم
توحیدی شد از نظر خودم هست دارید تا این مقدار که درست بوده چند درصد نگاه توحیدی پیدا کردید؟ 50 درصد یعنی 10 میدید به خودتون 50 درصد 10 دیگه ها شما؟
10
درصد نه؟ 10 درصد یعنی مثلا شما خود بوده کنار امام صادق علیه السلام یه امام صادق نگاهش با امام علی علیه السلام نگاهش با عالم توحیدی راست همه میگه فلان دعوا رخ داد داره زیر نگاه توحیدی دعوا رو میبینه
استاد من یه بار اصلا راجع به قضیه بحث کردم با یکی از استادان گفتم که اصلا شما نباید بگیم یعنی من اصلا اینو نمیتونم بپذیرم که خداوند بخوام بگیم که عدالت خداوند زیر سوال میره که بخواد بگه که من بندههام و ترازوش امیرالمومنین باشه یعنی
اصلا نه اینو نگفتم من نمیخوام ترازو بذارم روز قیامت شما رو مجازات کنم من فقط میخوام برای خودتون میخواید بفهمید سوال منو اینجوری بفهمید ما یه کسی که میدونیم 100 درصد نگاهش توحیدیه هست علی علیه السلام میگم آه هست علیه السلام اینجا نشسته چجوری داره به عالم نگاه میکنه؟ من اگه این 20 میگیره من چند میگیرم؟
اون دیده همین من داره
بگیرم چند میگیرد شما؟ نمیخواد
هفت هشت دو خیلی
خب خوبه همین همین خواستم بگم دقت کنید اما دلتون میخواست چند بگیرید؟ 20 درسته؟ شما که دلتون میخواد 20 بگیرید نمره میدونید علم اجمالی دارید هر موردشو بفهمید درستش میکنید ولی میدونید که خیلی جا خرابه درسته؟ ولی بناتون این است که هر کشو فهمیدید غلطه درستش کنید درسته دیگه؟ شما که این بنا رو دارید دلتون هم میخواد 20 بگیرید اینجوری خودتون به خودتون میگید 7 8 3 2 5 یعنی بریم جلو من میگم نیم یک صدم یک صد میلیونیوم وقتی با پس دلیل میذارم خودم میگم یک میلیونیوم یک مثلا نمره خودم اینه آه کی گفته اون سکولار ماتریالیسته 20 میگیره تو ماتریالیستیش نکته من نبود ما که اصرار شدید داریم معرفتمون توحیدی باشه با مبانیمون سازگار باشه خودمون نمره خودمون 10 میدیم فوقش اون آدم ماتریالیسته که اصرار مثل ما نداره تو ماتریالیستیش دنباله این نیست هر جور شده ماتریالیست باشه داره زندگیشو میکنه مشکل خورده از خدا بعدش اومده خدا ممکن شده اینا ممکنه اینجا دیگه کی گفته اون نمرش توی معارفش 20ه تو از منظور برسونم برای اگه مبانیش غلط باشه معلوم نیست دیدگاهش غلط باشه همون گونه که اگه مبانی ما درسته معلوم نیست دیدگاهمون درست باشه منظورم معلومه این خیلی مهمه درست مبانی رو دیدگاه به شدت اثر گذارند اما فکر نکنید اگه مبانی کسی رو رد کردید دیدگاهش رد کردید همون گونه که اگه کسی بیاد مبانی توحید ما رو رد کنه دیدگاهمون رد میشه چون ما خیلی یاد توحید نداریم اونایی که هست دیگه و اگه مبانیمون درست باشه دیدگاهمون هم لزوما درست نیست بله باید سعی کنیم دیدگاه رو مبانی سوار کنیم این کار خوبیه توصیه میکنیم به همتون ولی تو نیستم میخواید رساله بردارید نرید یکی رو میخواید نقد کنید میخواید نظریه وبر رو تو فلان مثلا نقد کنید نگید این مبناش اومانیسته، مبناش سکولاریسته، همه مبنا قبول. او واقعا این دیدگاهش، این اشکال برش وارده؟ توستم من دوره برسونم؟ یعنی انسان ها فهم دارن، عقل دارن، امور رو میفهمن بدون مبانیشون. همون گونه که ما امور رو میفهمیم بدون مبانیمون. این مبانیمون گاهی وقت توجه میکنیم این فهمم اینجاش گیر داشت. گاهی وقت نه فهمم کاملا درست بود. آقا الان مبانیم توحیدش، اون یکی مبانیش ماتریالیستیه. این دیوار سفید می‌بینیم یا نه؟ ما اینجا و مبنا توی سفید دیدن تاثیر نداره. درست منظورم رو برسونم؟ میخوام سعی نکنید فقط با نقد مبانی فکر کنید پرونده رو در بستید. اگه ببین مبانی ارسطو 100% ضد دین بود، فارابی یه مبناشو تغییر داد، کل دیدگاهشو وارد کرد تو فلسفه. درست منظورم رو برسونم؟ یعنی این همه نقدهای فلسفی داشت دیگه، ارسطو چرا پس فلسفی داره؟ اون کتاب بود قطعا و فلسفه ما 90% ارسطوی. این 90% تونست پاک بشه. فقط یه جایی رو بر همین از تو مواجهه با غربی ها در این حال که ما با غربی ها خیلی دعوای پدر صفچی پدر کشتگی دارم پدر کشتگی دارم در این حال میگم اینجوری نیستش که هرچی گفتن غلطه.
خب استاد اگر که از اون مبانی در مقدماتشون استفاده کرده باشن طبیعتا میشه نقد نسبت به اون
بله میشه نقد کرد، اما دو تا نکته داره. یکی این که درست استفاده کردن، همین الان همین متکلمی که با هم دعوا شده، تفکیکی‌ها و فلاسفه که با هم دعوا شده، دو تاشو نمیگن ما دیدگاهمون توحیدیه تو مقام بحث. یعنی خیلی وقتا معلومه مبانیش درست استفاده کردنش. نمیخوام بگم مبانی رو هیچ درک نکنید، اصلا حرفم این نیست، قطعا تو مبانی باشون دعواییم، اما فکر نکنید نقد مبانی کارو تموم کرد. من حرفم اینه، باید برید سر خود دیدگاه و خود دیدگاه که برید بعد همین دیدگاه درسته. آقای خیلی مبناش ماتریالیست، یه آدم 100% ماتریالیست، اومانیست، فلان پیکسل به همان.
اگه مبناش رو عوض کنیم خوب میشه.
اما همین میتونه ممکنه خوب نه هر من خوب میشه، ممکنه خوب بشه.
یعنی نگاه از کجا خورده از نامش؟
آها همین دیگه، این مشکل ما هست. یعنی فکر میکنیم انسان ها منطقی هست، انسان ها منطقی نیستند. انسان ها دیدگاهی دارن، نبتی مبانیشون نداره. و برای همین اگه یک کسی یه دیدگاهی داشت نمیتونی بگید چون مبانیش غلطه این آدم دیدگاهش غلطه. روزا من دارم برسونم دیگه. این به رسالاتو خیلی زد بود، یه چالشی میفته نمیتونی رساله انجام بدی.
ممکنه غلط باشه ولی دیدگاه درست
دیدگاه درست باشه. یعنی اگه شما دیدگاه رو نقد کنید بعد ضعف خود دیدگاه رو نشون بدید، حالا گاهی وقتا ضعفش که نشون میدید نشون آقا این ضعف تحت تاثیر اون مبنای بود که این ضعیف شده. خب باشه عیب نداره این ضعفش، اما نه نیست چون مبانیش فقط غلط بوده، اما خود این مبنای غلط این دیدگاه رو غلط کرد. آفرین اینجا خوبه، پس معلومه شد دیگه. این نکته هم خب خیلی من گفتم ببین من مبانی معرفت دینی به شما میگم، مبانی معرفت دینی تو بحث علم دینی، یعنی میخواد اگه با یه دیدگاه مواجه بشید دیدگاه رو از مبناش جدا کنید تو مقام فهمیدن، تو مقام نقد کردن. بله حواستون باشه وقتی این دیدگاه داره میاد، ما برای همین است من خودم یه گارد بسته نسبت به کل غربیا دارم، چون مبانیشو ماتریالیسته، مبانیشو اینجوری، اما در اینه که گارد دارم میگم باید حرفش رو درست بفهمیم. خیلی وقت دانشگاه ما خیلی بخش اصلا من دیدم اصلا از اول شروع کردن درک رو له کردن. آقا حرفش رو درست بفهم، بعد اگر این حرف درستش مبناش غلطه ببین حالا این مبنا توی این حرف وارد شده یا نشده. خب این نکته هم اومده خواستم بگم فکر کنم درست هم
اصولا شما
نمیتونیم
دیدگاه
رو نقد بکنیم، دست میزنیم رو مبانیم همین دیگه. میگم اصلا این سبکی شده، رساله ها میمیستن رساله به درد نخور الا ماشاءالله. میگم این چه فایده داره؟ فقط هم باید فکر میکنیم خیلی خوبیم، فکر کنیم ما ببین اینا همشو غلط گرفتن، بعد هیچی کشورم شده این وضعیت داریم میبینیم، همین مرتب داریم افتضاح میکنیم. یعنی من خودم حالا به شما بگم، من از اولین کسانی هم که بحث علم دینی کتاب دارم توش، یعنی هنوز کتاب من شاید دومین کتاب عنوان علم دینی یا دومین سومین کتاب تو کشور چاپ شده، یعنی 20 خورده سال قبل در واقع علم دینی دارم. الان 7 8 10 سال اصلا تویش مرجع عمومی بحث علم دینی مطرح نمیکنم. چرا؟ به خاطر که من این زمان احمدی‌نژاد این شوکه به من وارد شد، به خاطر که آقا ما دغدغه‌مون علم دینیه، ولی علم غربی علم بالفعل، علم دینی ما هنوز یاد نشده. بعد با ادبیات ما میگفتیم علم غربی مشکل داره، احمدی‌نژاد اومد که خب میگه اقتصاد مشکل داره دیگه، میگه سیاست مشکل، همین مشکل داره دیگه، ریختن دور، سازا برنامه‌ریزی تعطیل، بانک‌ها تعطیل، فلان چی تعطیل. خب حالا من چیکار بکنم؟ ما هیچی براش نداشتیم چیکار بکنم؟ مشایی داشت، منطقی بود بره سراغ مشایی. ما بهش بیاد و بیرا گفتیم ولی نامردی کردیم ما.
من خودم از که فکر بدی رو نامردی کرد. چرا؟ چون من دست اونو خالی کردم و حداقل با علم اقتصادی یه جوری افتاد و خیزانی کارشو پیش میبرد، یه غربی دادن کارشون پیش میبرد، یه بحرانی رخ داد براشون با هم علم مزخرف خودشون بحرانشون فعلا رفع کردن. یه بحران یاد رو دیگه جنبش 99% اینا یه ماسمالیش کردن، یه کاریش کردن. ما بحران میخوریم نمیتونیم حلش کنیم. چرا؟ چون کل غربی ها رو گفتیم غلطه، این منم چی نداریم. برای همین سوء استفاده چیا مشایی ها سری سوار موج میشن. به همین است که من چی؟
پرسیدم که گفتم این روش، این روش به اون معنی این تغییر به چه شکله. ما بعد اول برای شما اینه که بریم یه گوشه بشینیم این علم دینی رو تولید.
تا زمانی که مجتهد نشدیم نمیتونیم نظر بدیم. حرف این است افراد مجتهد نشده دارن همه نظر میدن. مجتهد یعنی حرفی میزنه که میتونه با خیال راحت بگه حجت دارم عند الله. الان این افرادی که تحلیل سیاسی اجتماعی اقتصادی میدن تو جامعه میگن این کارو بکنید این کارو بکنید، یکیشون حجت دارن. من نمیدونم شاید دارن، ولی تو رسن منظورم برسونن. من میگم آقا همه هیچ همه رفتن مجتهد شدن، همه میگن آقا حرف مراجع که قبول نیست در بانک. غربی هم که چرت و پرت دارن میگن در بانک. خب شما چیکار دارین میگید که در بانک اینجوری بکنید دیگه؟ بانک مرکزی امروز اینوری بره فردا اونوری بره پس فردا اینوری، هی ملت همش میخوره تو سرش. خلاصم اشکالام برسونن
بعد چیکار کنیم؟
چیکار باید بکنیم؟ باید افراد مجتهد بشن، نظر مختلف تا قبل حد بزنیم تو سر خودمون. نمیدونم من حالا که گفتید تو بقا مدیریت من تجربه دارم، من مدیریت مبتنی بر امدادهای غیبی 6 ماه مدیر بودم. تو 6 ماه با همین مبنا مدیر بودم، محتاط شدم بعد مدیر شدم. بعد میخندی چایی واقعیت دارم یه بایی استادمون گفتم خودم بهش به عنوان خنده بهش گفتم گفت همینه، چرا فکر کنی این نیست؟ من چون ملتزم بودم چیزی که قبول ندارم عمل نکنم، مرتب بن‌بست می‌خوردم. همه گزینه‌های جلوم میدم غلط. آخر شب میرم خدایا آقای صحبتی داره ساله دهی 70 سخنرانی داره، ایشون میگه که آقا مدیر فرهنگی در این کشور که شب زجه نزنه این کارش پیش نمیره. اون موقع من کامل حرف آقا رو فهمیدم. آقا شب میرم خدای من تموم شد، هر چی بلد بودم کردم، چیکار باید بکنم؟ آقا شما تو مقام اجرا نمیتونی بزنم محتاطش بری خودت بخوشون بری بخوابی، باید خلاصه فردا تصمیم بگیری این کار بشه بده نشه. میگم خدای من تمام متضادم دیگه نمیتونم. فرداش میرفتیم تو جلسه یه دفعه این نکته ای باز میشد، انقدر قشنگ حل میشد، یعنی کاملا میگم امداد غیبی داره حلش میکنه. بعد به استادم گفتم که من مدیریت امدادهای غیبیه، میرم مستعصل میشم از همه جا ناامید میشم، خدا کمک کن. گفت همینه. یعنی واقعا گفتم من مشکل کشور اینه که مثلا از موارد مدیریت امدادهای غیبی به نظرم فتنه 88 استیصال آقا حل شد، مستعصل شد، خدای عنایتی کرد جمع شد. حالا بعد از اون ماه گلایه اومانی بودیم نه ما بلدیم راه حل بدیم. خب آقا هم دیگه مستحصل نمیشه، برای همین تضرع نمیکنه. حالا شوخی خنده دارم میگم، ولی میخوام بگم که من میگم تو مقام عمل اگه کسی نمیدونه حق نداره چیزی که نمیدونه رو عمل کنه. روز قیامت باید جواب بده. آقا میگه حالا که شما گفتید مقام عمل دکتری برم چند وقت میشه کسی من پیشنهاد داده که فلان منصب بده؟ من نمیدونم. مثلا مودم اسرا بعد آخر هرچو توی ایران بهتر از تو کسی نیست اینو بدونه. تو میگی نمیدونه، تو خیلی احتیاط میکنی، الان تو بهترین کسی. بهش این پاسخ دادم و هنوز این پاسخ هم هستم. گفتم که شما در نظر بگیری تو کشتی هستی. من خودم میگم من شنا کردم بلدم در حد تو استخر، میتونم عرض استخر و طول استخر هم میتونم برم، چند دور میتونم برم. اما این شنا با شنا تو دریای طوفانی از زمین دازون فرق داره، میدونید دیگه. دریای طوفانی خیلی کار سخته. من تو استخر آب گرم که دو طرفش هم چیز داره، فاصله‌ش هم مثلا اینقدره که خسته شدم میتونم برم بگیرم، میدونم شنا کنم. اما تو دریای طوفانی میدونم که بلد نیستم. خب دریا شما توی کشتی هستید، رفتید دریا طوفانی شده، طوفان شده، یکی میفته تو آب. تو کشتی تنها کسی که شنا بلده منم، هیچ کی دیگه شنا بلد نیست. من وظیفه دارم برم اون نجات بدم؟ بله. نه من میدونم برم توی این دریا خودم رو نمیتونم دیگه دارم، باید برم اون رو نجات بدم. من اگه شیرجه بزنم تو آن مثالم توجه کنید تو اینجا من برم تو آن اون رو نجات بدم یا خودم میمیرم؟ البته یه آدمی مخلصانه بره تو آن ممکنه به خاطر اون اخلاصش خدا عنایت کنه، اما اگه بدونه که بلد نیست اونجا میشه اخلاص، میشه نفهمید. یه بار میگه من با اعتماد خدا با همین مقدار شنا میزنم به دل آب. آفرین تو چه آدمی هست. خدایا من همین مقدار من بلدم، بقیه هم تو کمک کنم. یه امداد غیبی کامل و زعیمی خودش میکنه میزنه تو آب. اینه میتونه. اما یه کسی که میدونه میگه نه هیچکی بلد نیست من بلدم. منطقیه بگم چون هیچکی بلد نیست من بلدم برم تو آب؟ منطقی نیست. منظورم معلومه؟ یعنی شما نمیتونی بگی چون هیچکی نمیتونه کار بکنه. آقا اگه وضعیتو بذارید دست خودش باشه، اونی که بعد مستعصب بشه مستعصب میشه، دعاشو میکنه مشکلش هم حل میشه. اگه شما میتونی با استیصال بری تو آب، با استیصال برو تو، خدا کمکت میکنه. ولی نه این مدلی که آقایون دارن میکنن تو کشور. حالا دیگه شد بحث سیاسی اجتماعی بگذارید. من فقط میخوام ذهنیتتون داشته باشید. میگم من محتاطم، رو محتاطی کلی فکر کردم محتاط شدم.
بحث سیاسی نیست، خیلی
به
رو
میرفت پیدا میکنه. همون بعد دغدغه‌ای که شما دارین که چطوری اون من حرفم اینه، میگم الان چرا کشور داره اینجوری میره جلو؟ به خاطر اینکه افراد با نظرات مزخرف خودشون دارن کشور رو میگردونن. همه فحش آقا میخوره.
هیچ کیم پیدا نمیشه که اشتباه کردن تو دریای طوفانی و
یادگیری. اولا که اگه بخوای پیدا میشه خیلی وقتا به خاطر اینکه همه میرن همه احساس تکلیف میکنن، اونی که بلده نمیاد جلو. اینا هستن دیگه. بعدم بیاد جلو بعد دعوا بکنه. چون قدرته، همه دنبال کسب قدرتند. الان یه کسی الان واقعا افرادی که بفهمن قانون چجوریه تو عهده ندارین. چند درصد مجلسیان ما میفهمن قانون یعنی چی؟ مکانیزم قانون گذاری چیه؟ الان چرا خیلی تو انتخابات نمیان شرکت کنن؟ بیان وارد جنگ قدرت شد، باید 1 میلیارد 2 میلیارد تومان خزینه کنم بیان تو جنگ قدرت، برای چی بیام؟ من بلدم، اگه نظام میخواد من حاضرم کمکش کنم. تونستم منظور رو برسونم؟ خب یعنی خیلی از افراد تو این موقعیت هایی که همه دارن میشیرجه میرن که خب هستن دیگه. منم باید یه عالم هزینه کنم که برم جلو. تا رفتم جلو هزار تا فحش بخورم به خاطر چیزی که میرفته. خب برای چی برم جلو؟ مگر اولا اونجوری نیست که هیچی نباشه. ثانیا وقتی آدم نگاه میکنه میگه خب من تو این کشتیه من بلد نیستم شنا بیشتر از این. کی گفته من باید برم تو آب؟ تونستم منظور رو برسونم؟ آقا کشتی داره غرق میشه، باید کشتی رو نجات بدیم هر وقت. یار یه نفر داره غرق میشه. حالا مثلا میشه تو مثال مناقشه. آقا منظورم برسونم. خب بابا دیگه وقتی اینو تقریبا رو به اتمام شد، چون کمی دیرو باید من چند تا جمله دیگه بگم این پرونده اینو ببندمش. ببینید این ترقی فارابی بود که فضا رو عوض کرد، اما تو غرب تو فارابی در بود. تو غرب این فلسفه اسلامی رفت، منتها دوباره چیز شد، اومدش به کانت رسید. خب من کانتو تیزوار میگم چون بحث کردنش خیلی
بود.
علمی چی شد؟
علمی
که این علم محصول از دکارت شروع میشه با کانت تصدیق میشه. آگوست کانت بعد از کانته. ببینید به لحاظ وجود شناسی مهمترین واقعیت بعد از کانت چیه؟ نخواهم این پاسون داد. سوژه است. فاعل شناسه. من انانیت بخواهید اسمشو بذارید. من همه کاری عالمم. واقعیت یعنی من. اومانیسم. اومانیسم یعنی اصل واقعیت منم. درسته؟ به لحاظ معرفت مهمترین راه چیه؟ دانش تجربی. چرا اینجوری کانت اینجوری میشه؟ بحث مفصل داره. نمیخوام بگم، ولی این نکته اصلی این هست. یعنی تو دوره مدرن که ما الان به سر میریم، البته دوره مدرن اما فعلا تو پست مدرن فکر کنم فعلا دوره مدرن دارم میگم که کانت فیلسوف مدرن هست. اصل واقعیت چه من در شما تو این ذهنیت میفهمید دیگه تو فضای بحثی غربی. اصل واقعیت منم، خواست من، دلخواه من، خوشایند من، بدایند من، همه چیز باید با من بسنجند. اونگونه که اصل واقعیت تو نگاه دین خدا بود، تو نگاه عرفی جوهر بود. هر چیزی یه چیز خوش داره. من ببینید مثال ساده دارم. شما تو تلقی سنتی حق تصرف تو هر چیزی ندارید. هر چیزی یه اقتضایی داره، باید به اقتضاش تن بدید. اما تو دوره مدرن همه اشیا شیئند. یعنی یه درخت از نظر من شیئه. درخت دارم میخواد بکنمش مثلا قورباغه. درخت هر چی بخوام کاری بکنم. هیچ چیزی از خودش هیچ چی نداره. مثلا الان به هوش مصنوعی ربات‌ها و اینا که اومده، شما هر چیزی میتونی هر کاری دیگه بکنی. هیچ چیزی از خودش چیزی نداره. تو تلقی جوهرزاد اینجوری نیست، هر چیزی از خودش چیزی داره که شما نمیتونی هر کاری با هر چیزی بکنی. اما تو دوره مدرن ذهنیت ما اینه که هر کاری با هر چیزی میشه کرد. نمیخوام بگم خوبه یا بده، فعلا قضاوت نمیخوام بکنم. شاید بگی آ بلاد دینی هم خوبه، نمیخوام قضاوت کنم. حالا اون تلقی که میز اصل اشیاء ذاتشونه در مقابل ذات وای نیست. اما انسان مدرن میگه اصل این چیزا این درخت اونیست که من دلم میخواد. من دلم میخواد درخت پرتقال سیب بزنه بیرون. من دلم میخواد از درخت سیب بکنمش کالسکه. درخت سیب درست کنم چون به درد کالسکه میخوره. من دلم میخواد تونستم منظورم برسونم؟ تولید انبوه داشته باشم. من دلم میخواد همه گوشت گوسفند بخورن، گوشت گاو بخورن. از نکات جالب عالم این است که تعداد گرگها و سگهای دنیا تا 300 سال قبل تقریبا معادل بوده. الان تعداد سگها شده چند میلیارد، تعداد گرگها شده چند ده هزار. چون ما انسان ها دلمون خواست سگ داشته باشیم. اینو تا منظور برسونم؟ یعنی ما به نمون میخواد این باشه. نظام عالم، گردش محیط زیست، این چرخه طبیعت داره.
من شخصی
محیط زیست اینجوری باشه که من دلم میخواد به دیگران چه رفت داره، به خدا چه رفت داره، به زمین چه رفت داره. زمین میگه اینجوری نمیخوام، نه بی خود کرده. من دلم هم جنسگرا باشم، من دلم خواست جنسیت نداشته باشم. من این معنی دارم. بله
الان شما مدرنیته و عصر علمی و
منطبق میدونید؟ آره،
کاملا اصل پست مدرنه.
پست مدرن هم نرسیدی بهش. این مدرنی مدرنیته
هست. من و سوژه نمیدونید
توی پست مدرن. سوژه توی کانت تصدیق میشه و کانت مال مدرنیته هست. پست مدرن حالا چند دقیقه
ببینید. تو عصر علمی طبیعت اتفاقا نمیدونید؟
نه، طبیعت اصلا دانش و تجربه مدرن با کنار گذاشتن ذات و طبیعت شروع شد. مبناش این بود که ذات و طبیعتی در کار است.
ساختارگرایی
گروه خواستن اتنا ساختارگرایی هم باید رسیم بخش برنم میگرم.
تجربیات خواستن
طبیعت رو گذاشتن، طبیعت رو مشاهده کنن، کشف کنن، اما کشف کنن که توش تصرف کنن، نه کشف کنن که تابع بشن. به تو طرف سنتی ما کشف میکنیم تا ببینیم خواص هر گیاهی چیست که از اون گیاه برای مداوا استفاده کنیم. اما تلقی مدرن میگه که مثلا کانم با گیاه من نگاه میکنم چی تو بدن میکروبه، میزنم داغونش میکنم. چیه دستت مشکل داره؟ میگه آه این دست داغون کردی، معده‌اش مشکل پیدا کرده، حالا میرم معده رو درست کنم. معده رو این کار کردی، اون یکی خراب شد، من باید تصرف کنم. کار ندارم چی ذاتش چه ارتضایی داره. به نظر من این میکروبا خوب نیستن. آقا تو از کجا میبینی این میکروبا خوب نیستن؟ این میکروبا این بدی رو داشته، هزار تا خوبی هم داشته نداشته. اما تو تلقی میخوان دو تا نگاهه، میگه آقا من میخوام بشناسم که تصرف خودم بکنم. اون تلقی میگه من میخوام بشناسم ببینم این چه اختزایی داره، از این تبعیت کنم. برای این از که تلقیه مثلا طب سنتی پیشگیری موضوعیت داره، تو طب مدرن درمان موضوعیت داره. پیشگیری از اون تو هر چقدر دلخواست بخور و بعدا مشکل چاقی تو حل میکنیم. منظور معلومه این تلقیه مدرنی داره. تلقیه پست مدرن سوژه رو میفرسته رو هوا، میگه سوژه هیچی نداره، بل از دانش تجربه میگه هیچی نمیرسید، یعنی فضای نسبی‌گرایی محض مستقر میشه. که اینا حالا بعدا توی دیگه جلسه بعد اگه برسیم ان شاء الله توضیح میدم. مثلا نکته اصلی بحثا اینا رو
اینکه
مدرنیته بود بعدش پست مدرن. تو پست مدرن در واقع نسبی‌گرایی محض دیگه، یعنی نه سوژه دیگه سوژه است دیگه، هیچ چی نیست. یعنی حتی
من شخصی ما اضافه بعد هم نسبی‌گرایی رو ایجاد بکنه دیگه.
این محور قرار دادن این چه اومانیست در واقع، محور قرار دادن من انسانی. اما این معنی که به قول مرکب میگه گوشت و پوست، انسان گوشت و پوست و خون، اما گوشت و پوست و خون قضیه گوشت و پوست و خون نیستن. ولی نه مثلا اون یکی توی آمریکا یه چیز بشه اینا گوشت و پوست و خونن، میگن میخواد اینا گوشت و پوست و خون نذاره که دین و اینا مهم نیست، میگن همین انسان مادی. این ذهنیت اینجاست، میگه انسان گوشت و پوست و خون. اما اینجا میگه انسان گوشت و پوست و خون هم انسان نیست، هیچ چیزی از هیچ چیزی معلوم نیست، اصلا هیچ چیزی جای هیچ چیزی نیست، اصلا منم نیستم، من تو هم شما منی. من کنفه یه بنده خدای آتیستی بود، گفتگو داشتیم، بحث داشتیم، بعد گفتم تنسم. یعنی چی؟ یعنی من مردم، من زنم. کی گفتم من مردم؟ من زنم. کی گفتم مردم؟
جنسیت ها و اینا توی
پست مدرن دیگه، نه پست مدرن تو دوره مدرن سوژه میگه من زنم، تو فمینیست میگه من زنم، اما تو پست مدرن چی میگه؟ اون مرده میگه من زنم، زنه میگه من مردم، هیچ چی دیگه هیچ. یعنی حتی منش هم دیگه اون معنی نیست.
تشخص داره، تعیون داره توی بحث مدرن، ولی پست مدرن دیگه
یه چیزی برای خودش قائله، یه چیزی هم همین داره میپره. البته خیلی هم نزدیکن اینا. من حالا میخوام این محل فعلا بحث من اینا نبود، من خواستم بگم اون نکته اصلی بحث من اینجا بود که بدونیم آقا مبانی دینی یعنی شما چیکار بکنید. این کار فارابی کار خوبی است. ما اگه بتونیم این کارو بکنیم، این کار نیازمند این است که یک کل سنت روش سوار باشیم، سنت خودمون، دو رو سنت غربی هم سوار بشیم. فارابی چرا تونست این جواب بکنه؟ چون هم مبانی معرفت دینیش خیلی عالی بود، هم این ارسطو رو خوب شناخته بود. اینقدر که ابن سینا نمیتونست اینقدر بشناسه. ابن سینا 40 بار میخونه جور در نمیاد. آخه چه دینی که خدا نداره، چه فلسفه‌ای که خدا توش جا نداره، چه فلسفه‌ای که حرف خدا توش جا نداره. من این آخرین جمله میشه گفتم حرف ابن سینا. ببینید ابن سینا حرف ابن سینا که خیلی عجمانیه. ابن سینا تو که کتابش معجزه‌گونه انکار میکنه، تو که کتابش معجزه‌گونه قبول میکنه. برخی گفتن تو که انکار کرد اونجا فیلسوف بود، اینجا مثلا چی بود؟ من جمعش میدم. انکار میکنه چرا؟ میگه آقا من آقا جسمانی که شما ها دارید میگید با تحلیل عقلی من دلیل دارم غلط. خب چرا قبول کردی؟ میگه اما من با عقلم نبوت اثبات کردم، چون نبوت اثبات کردم صادقی هست که صدقش اثبات شده، چون صادق مصدق بوده پس حتما این مفاد درستی دارد، ولو که در حد فهم من این مفاد که شما میگید غلطه. منظور معلومه؟ یه مثال دیگه بزنم. الرحمن و عقل جا عرب با کبل ملکه صفن صفن قبول میکنید من به شما میگم خدا جلو رو میره پیام فرشتان به صف دنبالش دارن را بیرن، قبول میکنید؟
نه.
ممکنه قرآنید؟ میگید که این معنایی که تو گفتی قطعا غلطه، در این حال اون آیه یه حرف درست داره که هرچی باشه این نیست. این یه جمع عمیقیست که تو فلسفه اسلامی عملا رخ داده. یعنی فلاسفه وقتی به آیه میرسن سریع نمیگن که غلطه، از اون طرف هم اگه معنای غلطی هست که میدونن غلطه میگن این معنی غلطه، اما در این حال این آیه غلط نیست. اون نکته پیچیده است که تو خیلی جا باید ما دنبالش باشی. یعنی حرفای من اینه که حالا که تعبد وحدت داریم هر چی خلاف عقل بود گفت خدا فرشته راه میرن ما بگیم راه میرن، نه. بعد ببین این آیه چه نکته عمیقی رو داره من میگه. فعلا تو اون نکته عمیقی نرسیدم توقف میکنم. من خود معبدگیری هم توقف میکنم خیلی جا. خب ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله.